طرح در حالی مطرح میشد که باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا در شعارهای انتخاباتی خود وعده داده بود در صورت پیروزی در انتخابات در عرض 16 ماه تمام نیروهای آمریکایی را از عراق خارج خواهد کرد. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط طناز فتحی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی آفتابی 54 درجه فارنهایت برابر با 12 درجه سانتیگراد است که در هنگام شب به 40 درجه فارنهایت برابر با 4 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان‌کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی‌دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی‌دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:30 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر. من از اروپا تماس میگیرم باهاتون.
بفرمایید.
من حدود 4 ساله که جدا شدم، با دخترم زندگی میکنم. ولی مشکلی که الان در حال حاضر دارم اینه که توی این مدت من با یک آقای آشنا شدم که ایشون خودشون رابطه داشتن.
ببخشید، عذر میخوام، سعی کنم. صداتون بسیار بسیار آهسته است. اولا ممنون میشم اگر بلندتر و نزدیک گوشی صحبت کنید. دوم این که شما دخترتون چند سالشه؟
12 سالشه.
چه مدتی تو اون ازدواج بودید؟
تو ازدواج قبلی من مدت 10 سال بودم.
به من بفرمایید خودتون الان چند سالتونه؟
37.
اون وقت همسر سابقتون همونجا هستن یا دیگه نیستن، برگشتن ایرانو؟
نه، هستن در اروپا، زندگی میکنن، هستن در اروپا.
دختر شما با چه نسبتی و درصدی با شماست یا با پدرشه؟
با من هستش، با من زندگی میکنه. با پدرش رابطه خوبی خودش نداره.
اون وقت این آقایی که باشون آشنا شده چند سالشونه؟
این آقا که باشون آشنا شدم من حدود 42 سالشون هسته.
ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
نه، ایرانی هستن ایشون. منتها چیزی که هستش اینی که من اشتباه خیلی بزرگی کردم. اول به صورت شوخی و بازی بود من با ایشون آشنا شدم، در این اینکه میدونستم ایشون خانواده دارن، زن دارن، بچه دارن، من این کار کردم. و الان در حال حاضر یه صورتی شده که من خب از ایشون خوشم اومده، عاشقشون شدم، ولی خب هیچ جوری، هیچ نمیدونم چه جوری براتون بگم، هیچ گونه دسترسی من به ایشون ندارم.
یعنی چی دسترسی به ایشون نداره؟
و الان این مشکل برای خود من شده که
نه نفهمیدم دسترسی به ایشون نداره یعنی چی؟
دسترسی به ایشون ندارم خب یعنی به خاطر اینکه خب ایشون خانواده دارن.
این چه ارتباطی به دسترسی به ایشون؟ شما مقصود تو این است که ما با هم نمیتونیم زندگی کنیم یا ازدواج کنیم یا رابطه داشته باشیم؟ دسترسی که خب از اولم شما نداشتی، ولی نه، شما یک کسی رو که اون لغتی که به کار بردید به هر حال خودتون یه تعریفی براش بدید، بازی و شوخی یعنی چی؟ یک کسی یه مردی زن داره، شما چه جور بازی و شوخی فکر میکنید اسمش بازی و شوخی؟ این بس و برخی از خود جدی ترین اتفاقی است که تو زندگی شما یا اون خانواده داره میفته. کجاش بازی و شوخی بود؟ یعنی مقصودتون از بازی و شوخی یعنی چی؟
مقصود از بازی و شوخی اشتباه دماغه.
آخه ببینید عزیز، نه ببینید، ما توی دنیایی هستیم که لغت ها معنی دارن. اگر گفتم آسمان که نمیدونم بگم مقصودم مثلا درخت بود، شما وقتی میفرمایید بازی و شوخی، لغت بازی لغت شوخی، اگر شما میخواید بگید که من یه رابطه ای رو آغاز کردم که رابطه درستی نبود، بسیار حالا اون رو من میتونم بگم، ولی بازی و شوخی نمیدونم. چه مدتی است که با ایشون آشنا هستید؟
تقریبا مدت یک سال و نیم من با ایشون آشنا بودم، ولی الان مدت 6 ماهی که با ایشون ارتباطی ندارم.
اصلا اصلا ارتباطی ندارید یا کمی ارتباط ندارید؟
نه اصلا ارتباطی ندارم.
خب حالا مشکل چی هست؟
مشکل اینه که من خودم با خودم نمیتونم کنار بیام آقای دکتر، و شاید بگین به زبان ساده من عاشق ایشون شدم و الان میسشون میکنم.
خب شما کی عاشق ایشون شدید از این دو سالی که از آشناییتون میگذره؟
از این دو سالی که از آشنایی ما میگذره میتونم بگم که اوائلش من همون در حکم یه همینجوری سرسری و یه دوستی معمولی بود، ولی یه حدود میتونم بگم بعد از چند ماه بعد از آشنایی ما من در واقع عاشق ایشون شده بودم.
خب وقت ایشون چه نظر و احساسی راجع به شما داشتن؟
خب نظر و احساسشون که خب ایشون هم خب دوست داشتن، عاشق بودن، ولی خب به خاطر بچه هاشون هر جوری بود زندگیشون رو میخواستن تحمل کنن.
ایشون هم عاشق شما شده؟
نه در اون حدی که من بودم نه.
خب آخه نه ببینید عزیز، اگر من شما احتمالاً لغات رو هر جور دلمون خواست به کار ببریم، معمولاً با یه وقت کمی ما به جایی نمیرسیم. ایشون ای بسا و شما با ایشون یه رابطه جسمی و جنسی برقرار کردید، ولی داستان عشق و عاشقی خیلی معنایی نمیده تو این چارچوب. علاوه ایشون که 6 ماه تصمیم گرفتن برن، چرا ایشون تصمیم گرفتن هر رابطه ای بود، چون به نظر میرسه یک سال بعد از عشق و عاشقی شما هم همچنان ادامه داشت، چرا ایشون رفتن؟
ایشون رفتن چون من خودم خواستم که ایشون برن، من خودم خواستم، من خودم این مسئله رو یه ذره جدی‌تر گرفتم و گفتم به این صورت نمیشه، و ایشون گفتن نه من به خاطر بچه هام هر چقدر که مشکل دارم با زنم و یا هر صورتی که هستش و این کار رو من همیشه دارم میکنم، 20 ساله دارم زندگی میکنم، همچنان من همیشه به قول خودمون میپرم و این ور اون ور میرم، بازم میخوام همینجور ادامه بدم ولی جدا نمیشم.
و شما هم جوابتون این بود که چون نمیخوای از او جدا بشی بیای با من باشی، پس ما از هم جدا میشیم.
بله.
این مطمئنید این نظر شما بود و ایشون اینجوری به موضوع نگاه نمی کرد و بنابراین ایشون رفتند؟
من اینجوری فکر میکنم.
خب من خیلی مطمئن نیستم به افکار شما. حالا اگر فرض کنین شما الان بهشون تلفن،
افکار من یا به افکار
اینکه من به شمایی که اینجوری فکر میکنی، حالا شما اگر الان بهشون تلفن کنی جوابتون رو میدن یا قطع میکنن رو تو؟
نه جواب میدن.
خب یعنی حاضر
هم دوستانه، خیلی هم دوستانه جواب میدن، خیلی هم دوستانه، مثل اینکه همه چی میتونه دوباره از سر نو شروع شه، ولی ایشون میخوان رابطه خودشون رو، یعنی اینجوری براتون میگم آقای دکتر، زندگی خودشون رو داشته باشن، همه چی اوکی باشه، منم گرفرندشون باشم در کنارشون.
right. خب بنابراین شما هم به نظر من یه مانوری کردید که شاید بتونید ایشون رو وادار کنید که وقتی فکر کنن شما رو از دست میدن ممکنه اینجور دیگه فکر کنن، ایشون هم که گفته نکنه. بنابراین به نظر من شما فقط مانور کردید. و الا کسی که ابتدا به خودش اجازه میده با مردی که زن داره و بچه داره بره رابطه برقرار کنه، با هم دوست باشه و روابط جدی داشته باشن، بعد یه دفعه به دلیل عاشقی نمیگه که یا باید من انتخاب کنه یا اون رو. معمولا یه همچه چی، نمیخوام بگم اصلا نیست، ولی معمولا نیست، مگر اینکه فقط شما یه مانور کردید، گفتی تحت فشار میذارم ایشو به هر حال ببینم چیکار میکنه، اونم که گفته خب من خانواده‌مو انتخاب میکنم، تا تو رو 6 ماه هست که رفته و حالا شما احساس بدی میکنید. بذار ما پیام ها رو بشنویم، به من بفرمایید پرسشتون، یاران مسئله‌ای که دارید غیر از دلتنگی چست رو لطفا روی خط بشید. شنگان عجمن با ما باشید.
کجا میری با این عجله؟ مگه نمیای نهار؟
نهارمو تو راه میخورم، دارم میرم فاکس پلازا یه گوشواره خوشگل واسه خودم بخرم.
همینه که چشات برق میزنه، گفتی فاکس پلازا؟
آره فاکس پلازا، یه جواهر فروشی بی‌نظیره تو دانتان لس آنجلس که بهترین سلکشن و بهترین کوالیتی به اضافه آنسترین فروشنده ها رو داره. قیمتاش هم بی‌نظیره، من که تا پولی گیرم میاد صاف میرم فاکس پلازا.
با این تعریفا که تو کردی بهتره منم نهارمو توی راه بخورم و با تو بیام فاکس پلازا.
بزن بریم.
فروشندگان صادق و صمیمی فاکس پلازا اصیل‌ترین الماس‌ها، مروارید، جواهرات پلاتین و طلا، ساعت‌های مارکدار و سنگ‌های قیمتی را با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت‌ها به شما عرضه می‌کنند. فاکس پلازا در قلب داونتاون لس آنجلس، خیابان هیل، شماره 608، بین خیابان‌های 6 و 7. زیباترین و مرغوب‌ترین جواهرات را با اطمینان خاطر از فاکس پلازا خریداری کنید. شماره 608، خیابان هیل، بین خیابان‌های 6 و 7.
الو، برنامه خواب ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های اسپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و الارتری های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.
انسینو لند روور.
رستوران های ایرانی شمشیری با محیطی گرم و خانوادگی و با بیش از نیم قرن تجربه در خدمت هموطنان عزیز. رستوران شمشیری بیسوود با لذیذترین غذاها و کبابها که روی اجاق‌های هیزومی و زغالی پخته شدند از شما پذیرایی می‌کند. دلیوری رایگان در محدوده و تحویل غذا به محیط کار و منزل در اسرع وقت از جمله خدمات رستوران شمشیری بیسوود و رستوران شمشیری نورتریچ است. سفارشات و کیترینگ در محل نیز پذیرفته می‌شوند. رستوران شمشیری نورتریچ در 19249 خیابان راسکو، تقاطع تمپا و راسکو. تلفن 818-885-7846 818-885-7846. رستوران شمشیری وستفود در 712 وستفود بلوار روبروی راس. تلفن 310-474-1410 310-474-1410. شمشیری عرضه کننده تازه ترین، سالم ترین و لذیذ ترین کباب ها و غذاهای ایران.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
مجددا سلام عرض میکنم آقای دکتر. مشکل من اینه که الان در حال حاضر که من به قول شما این مانور رو انجام دادم و این مسئله پیش اومده، خب ایشون خیلی راحت از زندگیشون رفتن، منم اطلاعی ندارم. خب اینجوری که گوش میاد به این صورته، من الان با خودم مشکل دارم که نمیتونم کنار بیام و دچار افسردگی شدم و احساس بازندگی دارم این وسط.
آخه اصلا قصه باخت و بردی در کار نیست عزیز. ما حتی وقتی شما اگر آزاد بودید و ازدواجی نداشتید و اون آقا یا مردی هم در زندگی پیدا میشد و آزاد بود، احتمال داشت که شما او رو نخواهید یا او شما رو نمیخواهید. ما در دنیا نمیاییم و چون مثلا خوبیم یا فکر میکنیم خوبیم، قرار 3 میلیارد زن و مرد دیگه دنیا ما رو بخوان. ما در دنیایی هستیم که ماجرای ارتباط دو تا آدم ماجرای دو تا انتخابه و یا آدمی ممکنه انتخاب بکنه یا نکنه، این انتخاب ممکنه درست یا غلط، خوب یا بد باشه، ولی برنده و بازنده ما در این زمینه هستیم. اگر شما تازه رفتید توی مسابقه ای که موضوع برنده و بازنده است، قرار بوده در شرایط مساوی باشید. شما که وارد حریم یه خانواده ای شدید که اصلا قرار نبوده نزدیکش بشی، درست مثل اینکه تماشاچی مسابقه فوتبال بره توپو برداره بره تو گل بگه من گل زدم برنده منم، شما اصلا چرا داستان برنده و بازنده رو مطرح میکنید؟ شما اصلا چه کاره هستی تو این ماجرا که فکر میکنید؟ بله شما بی خودی به یه مردی نزدیک شدید، بعدم اونگونه که شما تازه میفرمایید، یارتون باشه عاشق چه مردی شدید؟ عاشق مردی شدید که در حالی که زن داره حرفش این است که من میتونم با تو باشم ولی همین، و اگرم تو نباشی و یا ای بسا الان با یک کسی دیگه هستم. پرسش جدی که مطرح است این است که شما چه جور انتخابی تازه دارید میکنید؟ اصلا رفتید سراغ کی؟ بله این آدم اصلا زنشو طلاق بده بیاد با شما ازدواج کنه، فردا با یکی دیگه میره. اون وقت است که شما میتونید بگید منی که یه زندگی رو خراب کردم حالا یه چیزی رو ساختم که شاید بعضی وقت درست باشه که غالب اوقاتم نیست، حالا دارم میبازم. حالا شما اصلا چه کار؟ شما اصلا تو مسابقه نبودید که بازنده باشید؟ به من چه مربوطی که فلان تیم در اروپا برد یا باخت؟ شما اصلا چرا به این ماجرا نگاه میکنید؟ این نشون دهنده دقیقاً یه احساسی است که تو صحبتاتون از قبل هم بود عزیز و مانوراتون هم پیدا بود، یعنی احساس خودمداری و حق به جانبی و احتمالاً یه نگاه خودخواهانه به خود که تهش متاسفانه تنفر از خود و اینه که نمیتونید باش کنار بیاد و الا اتفاق عجیب و غریبی نیفتاده. شما رفتید سراغ یه مرد زنداری بعد از این مدتی که معمولا از 10 تا 9 تاش اینجوریه، اون آدم برگشته سر جاش، تازه اون آدم اصلا از قبل معلوم بوده چه کار است. اگر یه آدمی بود که مدت‌ها به دنبال شما بود، بعد عاشق شما میشد، بعد شما رو به دام میکشید، بعد از روز اول به شما میگفت که من اصلا جدا دارم میشم یا چنین و چنان، این آدم همیشه هم تقریبا همه زنا و مردا وقتی میخوان برن با کسی دیگه حرفشون است که من ناراضیم، من هنوز ندیدم که من همه چیزم راضیه میخوام با یکی دیگه برم. بنابراین اون حرف اصلا هیچ معنایی نداره که شما اونو به اون دل خوش کنی. برای اون آدم وقتی شما به نظر من اون مانور رو کردید که او رو در تحت فشار بگذارید، او رفته و دلیل رفتنش هم این بوده که ای بس های شما مانورم نمی کردید، یه همچی آدم هایی بعد از این مدتی میرن. و برای اصلا رفته که رفته، شما قبول بکنید که اصلا ماجرا اینجوری نگاه کنید، شما قبول بکنید که یه اشتباهی کردید، بعدا خوشبختانه این اشتباهتون با یه مانوری که هدف دیگه ای داشته به آخر رسیده. چه بهتر. یعنی من داشتم یه اشتباهی میکردم، بعد یه اتفاق بدی افتاد، ولی خوشبختانه مانع اشتباه هم شد، زندگی یه خانواده رو شما مسببش نبودید به هم بزنید، خودتون رو بعد از این مدتی شما با آتش میکشید با ادامه این رابطه، و اگر احتمالاً این رابطه به گونه‌ای در میومد که شما میخواستید، چون یه همچین آدمی که مطلقاً به هیچ وجه قابل اعتماد و اطمینان نیست، بعدم تازه عملا دیدید وقتی شما یه ذره فشار بهش آوردید حاضر نبود که یه بازیای در بیاره و بمونه و بنابراین رفت. حالا شما گرفتین شخصیت، بعدم شما میدونید البته حالا نمیدونم چند روز با من آشنایی، مطلقا نه رابطه شما رو با اون نه رابطه او رو با شما من عشق نمیدونم، برای که مفهوم عشق به عنوان بالاترین مرحله احساس انسانی اساس و پایش بر عقل است و اخلاق. یعنی روزی که عاقلانه نیست، روزی که اخلاق نداره، اصلا اسمش خواستن هست، هوس هست، میل هست، کشش هست، جاذبه هست، جبران اشکالات روانی هم پم رقم، ولی اسمش اصلا عشق نیست. به شما برای چیزی که اصلا ارزشی نداره برای چی میخواید خودتون رو خراب کنید؟ درست مثل که یه کسی یه جواهری به شما بده که اصلش باشه 100,000 دلار یا 100,000 یورو، بدلش باشه 100 دلار. حالا یه کسی به شما میخواد 10,000 دلار یا 10,000 یورو بده، شما ناراحت باشید چرا نخرید؟ این ارزشش 100 دلاره یا 100 یوروه، نوع خوبش 100,000 دلاره، به این چه ارتباطی داره؟ خودتون اصلا گول نزنید عزیز، بی خودی هم این بازی ها رو در نیاد، عاشق ماشق هم در نیاد که عاشقش خیلی راحت برگه بگه من این مرد رو میخوام و مخصوصا هم دلم میخواد به دلیل ویژگی های روانی که دارم، احتمالاً به قول خودتون توی مسابقه این که کیکیو انتخاب میکنه او منو انتخاب کنه که من به اون بگم فوته اینا، اونم نکرده، حالا به این برخورده، خورده که خورده بی خود. اصلا از این فکرها بیاد بیرون، دست از این بازی هم برد، عاشقش شدم، عاشقش شدم. اصلا من وقتی این حرفا رو میشنوم بعد ریخت و قیافه منو ببینید، خوشبختانه رادیو نمیبینید، همینجور جا میخورم. عشق و عاشقی به هر حال اینه که ولش کنین خانم، برید دنبال کار زندگیتون، سر به سر مردای زندانم نذارید. این همه مرد بی زن ریخته، هم شما رو اشراحت، اون رو هم با شما، هر کاری میخواید اونجا بکنید، ولی گرفتاری برای خانواده ها درست نکنین. بعدم این آدمایی که اینجوری میان یادتون باشه از این خیلی راحت تر و ساده تر هم میرن، تازه اگر همون زمانی که با شما هستن و کسای دیگه نباشه. مواظب خودتون باشید. خوشحالم. مرسی عزیز. خیلی تمنم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر.
جانم.
سلام علیکم. آقای دکتر من یه مسئله برام پیش اومده بود. مامانم توی یه سرجری رفته بود که این سومین سرجریش بود. البته یه مقدار سرفه می‌کرد و اینا، در حال آزمایشاشو چک کردن، بعد از اینکه رفت اون سومین سرجری که گفته بودن 95% اوکیه، something went wrong. و یه ایمرجنسی دوباره سرجریش کردن و الان توی حالتیه که ارگانای بدنش از بین چیز شده و یعنی کار نمیکنه، سه تا از ارگانای بدنش، کلیه و شش و دستگاه چیز، و همش با دستگاه است. اولش با دستگاه بود ولی الانم الان دیگه بدتر شده. من سوالم اینه که این الان یه چیزی برای من داد و اینکه مامانم مثلا تازه 52 سالشه، بعد این یه دفعه unexpectedly اتفاق افتاد. بعد من بابامم یه حالتیه که خیلی روحیش مثل مامانم نیست، یعنی مامانم از نظر روحی خیلی آدم قویه، جسمن ضعیفه. بعد من اولش یه مقدار قوی بودم، فکر نمی کردم که مثلا بود قضیه چقدره. خواهرم هی گریه میکرد. بعد من یه دفعه که این یارو دکتر زنگ زد با 50-50 سوروایوال، من یه دفعه انگار هول شدم. بعد که رفتم بیمارستان یواش یواش این موضوع منو گرفت. بعد حالا الان من در بیمارستان هم، تا رادیو رو گرفتم که برم تو، منتا این کوفش خیلی برای من سخته. ولی اینکه
خب معلوم عزیز، اگر غیر از این بود تعجب داشت. شما چند سالته؟
23.
خواهر جون چند سالشه؟
30.
ببین عزیز، ما وقتی که یه چنین اتفاقاتی برای عزیزی اونم مثل مادر میفته، خب معلومه به هم میرزیم. تو قرار نیست حال عادی و معمولی داشته باشی، تو قرار نیست راحت و آسوده باشی. متاسفانه به گونه ای هم که اتفاق افتاده، احتمالاً یا تشخیص درست نبوده یا عمله درست نبوده یا به هر حال مادر آماده نبوده و خیلی اوضاع بد شده. امیدوارم که درست بشه و خوب بشه، ولی به صورتی که تو داری میگی، خب من نمیدونم چه خبر است. تو
چون آقای دکتر یه دکتر ایرانی هم بودش که جز دوستای مامانم بود، که اون اصلا داشت با خواهرم که حرف میزد، داشت میگفتش که این سومین عملی که قرار بوده بکنه، من بهشون گفته بودم که این کار رو نکنین، برای اینکه من همکارام با بگم حتی اون چیز رو بودن که بگ مامانم استفاده میکنه که نره دستشویی، اونو میذارن و خیلی هم حالشون خوبه. و اصلا اگه با من صحبت کرده بودم، من بهشون میگفتم که این کار رو بهتره نکنن. ولی این اینجوری شده و برای من عجیبه. جراحشم جز بهترین جراحای کالیفرنیا بوده، ولی من یادم مامانم قبلش یک کاف میکرد، یعنی از نظر رسپیرتوری اشکال داشت، و اون وقتی هم که اونجا دستگاه تنفس رو بهش وصل کردن، اینو میدونستم که رسپیرتوری مشکل داره. و اون عمل چهارم به خاطر اینکه یه چیز ایمرجنسی بود، یعنی عمل سوم که کردن هی بالا می آورد، بعد یه اینفکشنی بود تو بدنش که اونو برداشتن، ولی متاسفانه اون اینفکشنی یه جوری بود که شات داون کرده بود اون ارگانای دیگه بدنش رو، منتها هنوز برینش رو نمیدونن توش چی میگذره. بعد من داشتم فکر میکردم که اگر مایند آدم قوی باشه، به نظر شما از نظر سایکولوژیکی توی فیزیکلی بدن کمک میکنه یا نه؟
یک، باید فرد آگاه باشه. دو، باید در مسیری باشه که قانون طبیعت اجازه میده، مثل سیستمی که در حال رشده یا سیستمی که در حال ترمیم خودشه. سه، معمولا احتمالش از ای بسا 1% تا 70-80% بسته به اینکه راجب چه هست. عزیز ببین، من و شما هر اندازه مغزمون رو به کار بگیریم، قدمون رو نمیتونیم بلند کنیم. اینه که تا به امروز هیچ کس مدعی نشده که اگر
مغزت رو به کار بندازی قدت بلند میشه. علتش این است که معلومه تأثیر روی مثلا سیستم رشد ما یا روی استخونای ما نداره. اما اگر یه کسی برگرده بگه که من از طریق مغزم توانایی مقدار تغییراتی رو تو تنفسم دارن، کاملا میپذیریم که درست، ولی تا چه اندازه و اصلا چه جوری عمل میکنه نه. یعنی درست مثل این که ورزش ممکنه برای 10 تا مشکل و مسئله مفید باشه، برای 5 تا کمی، برای 2 تا بیماری هیچی، تازه تا مضرم باشه. ما اگر تو امیدت به ایناست، من نمیخوام این امید رو نداشته باشی، امیدوارم چنین باشه، ولی چون برخی از وقت امید واهی یا فالس هوپ بیشتر از ناامیدی آدم رو اذیت میکنه و یا کاری که آدم باید بکنه رو نمیکنه، نمیخوام گرفتار اون بشی. برای این موضوعی است که یه فرد متخصص آگاه تازه با داشتن اطلاعات راجع به مادر میتونه به تو بگه. و مگر پرسش یه نوعی خالص تو یا پیور تو اینه که ما میتونیم تو ذهنمون یه کاری بکنیم که بدنمون یه کاری بکنیم؟ جوابش در بیشتر موارد نه است. یعنی این حرفا و ادعاهام غالب اوقات قواعد و قوانین شناخته شده یا فیزیکی یا پزشکی، اونم در مواردی که رابطه علت و معلولی کازن ایفکت مادیش مشخصه. به علاوه ماجرای مایند، به یک اعتبار ما اصلا چیزی به اسم مایند نداریم، همه چی مغزه، فعالیت‌های مغز رو میگیم مایند. اینو الان وارد بحث این چیزا این موقع نمیخوام بشم. اون چیزی که تو هست عزیز، باید ببینی دکتر چه میکنه. اون پزشک عزیزی هم که این حرفو زدن، اولا ما همیشه با احتمال روبرو هستیم، همیشه میگن جراحی بکن یا نکن، بنابراین اون مسئله برای اونها مطرح بوده، ولی برخی از اوقات جنبه مثبت و منفیشو میسنجن و علت اینکه برخی میگن نکن به خاطر اینکه یه مقدار از بدنها به درستی جواب نمیده، یه دی میده. ولی مثل هر کاری
خود اون پزشکش هم میگفتش من تا حالا این همه اکسپریانس کردم هیچ همچین کیسی تا حالا ندیدم، یعنی خیلی رر بوده این مسئله.
خب پس ببینید، اونم حق داره که فکر کنه که نظر عمومی اینجا کار نکرده. یعنی همطور که برخی از بیماری‌هاست که 1000 یا 1,000,000 مردم می‌گیرن، مادر جون معلومه توی احتمالاتی همینجوری از اینجا 1% و 1% اونجا که احتمالاً 1 در 10,000 بوده گرفتار شده. و به همین جهت
که مگه این جراح، من که این جراحی که روی مامانم آپریت کرد 36 ساعت بود اصلا نخوابیده بود، این کار مگه اصلا نمیدونم لیگال آخر؟
برخی از اوقات برخی از اوقات
نه، حساب میکنه تمام بدنو.
به همین جهت است که برخی از اوقات همه این مسائل مطرحه، ولی خب البته ما که نمیدونیم 36 ساعت خوابیده یا نه، اون از کجا میدونیم؟
اون گفت آخه به ما.
نه، بعضی اوقات این حرفا رو مثل من و شمایی که میگیم 3 روز نخوابیدیم، فقط مقصود اون است که اونجوری که باید میخوابیدیم نخوابیدیم. معمولا نه. به علاوه این اطلاعات اگر معلوم بشه که اشتباهی شده، قصدی است. ببین انتخاب جراحی رو همینجوری نمی‌کنن. اینکه تو جراحی اشکالاتی پیدا بشه همیشه احتمالش هست. به همین جاست که شما برای هر جراحی کوچکی از شما یه رضایت‌نامه می‌گیرن که شما می‌دونید چیکار می‌کنید. اگر اینجوری بود، حتی مسائل ساده آدمایی هستن که ساده‌ترین جراحی ها نتونستن مقاومت کنن. بنابراین الان شما دنبال اون ماجرا نرید. منم اگر جای اون پزشک عزیز بودم این حرفو نمی‌زدم، برای که اون خودش یه مقدار خشم و قهری رو به وجود میاره که گرفتاری است. به هر حال این اتفاقی است که شده، یعنی احتمالش بوده اینور یا اونور باشه. میلیون ها نفرم جراحی نکردن، با بدترین آسیبا روبرو شدن یا حتی با خطر مرگ. بنابراین شما اصلا از فکر اینکه جراحی چه کردن نکردن بیا بیرون عزیز. الان تنها چیزی که مطرح است که مادر در چه وضعیتی هستن، چه کمکی میشه به ایشون کرد. همین بعد از اینکه خوب شدن، اون وقت میشه رفت سراغ همه اینا که کی اشتباه کرده، کی تقصیر داشته، کی نداشته و چه اتفاقی افتاده. اون قصه بعدیست، الان وقت اون نیست. از این درست بس که منو تو تصادف کنیم بیایم بحث بکنیم که آیا باید این ماشین رو میخریدیم یا نه. حالا این یه ماشین دیگه، فرقش یه قصه دیگه. جان
من خودم خیلی بایپولار دارم، ولی الان مثلا امروزم که رفتم صبحانه خوردم اشتهام خوب بود، یالم هم خوردم، ولی این امروزم حتی رفتم دریای رایی هم رفتم که یکم حالم بهتر بشه، ولی This is kind of getting me. یعنی
معلوم از زم. اگر تو بایپولار هم نداشتی، سالمترین مرد روی زمینم بودی. وقتی برای مادری همیشه اتفاق میفته، همیشه ما رو به زمین میکوبه عزیز. این درست مثل اینکه یه کامیون بیاد به من یا تو بزنیم، ما میخوریم زمین. ما که نمیتونیم بگیم من خیلی قوی بودم، کامیون خورد بهم نیفتادم، همچی چیزی نداریم. حوادثی از این قبیل همه رو میندازه. از اینکه میافتی هیچ خودتو اذیت نکن، میافتی که میافتی. مهمش اینه که کوشش کنن اعضای خانواده و مطمئنم خود محیط پزشکی کوشش کنن برای مادر جون چی کار میشه کرد، اونه که هدفه. و امیدوارم که
همین چجوری بتونم پدرم و خواهرم و آب نگه دارم.
اصلا هیچ ارتباطی اینا نداره. بی خودی تو خودتو درگیری همچین مسئولیتی نکن، اونا میخوان برن اپ اور داون، مسئله تو نیست، برای که کاری براشون نمیتونی بکنی، تو همچین تخصصی نداری، همچین توانایی نداری. علاوه ببین، یکی از گرفتاری های بایپولار همین تصور و تخیلی که ما یه نیروی لایزالی داریم با یه قدرت و توانایی. نه، تو فقط مواظب خودت باش، هر وقت میگی یه کاری برای اونا میتونی بکنی بکن، ولی نه اینکه فکر کن تو مسئولیتی داری یا باید یه کاری براشون بکنی، اون تو رو به هم میرسه عزیز. الان مواظب مادر باش که چه کاری درست است انجام بشه، و پدر و خواهر و بقیه رو هم در حدی که عادی و معمولیه، مثل همه ما که هم دیگر رو بغل میگیریم، نوازش میکنیم، کنار هم میشینیم، گریه میکنیم، یا به هر حال یه چای برای هم میاریم، همه این کارهای عادی رو بکن. هیچ احتیاجی نیست که توی کار مهم بزرگی بکنی، برای اینکه ضرورتی نداره. مسئله اصلی و اساسی که بیش از 99% ماجرا است، مسئله سلامتی مادر، بقیه‌اش همش موضوع کم مهمی. نه، خودتو مسئول بدون، برگرد برو اونجا ببین که چه خبر است. بعض اوقات هم با وجودی که مادر اون حالو داره، همینقدر که دستشو بگیری، همینقدر که دستشو ببوسی، میتونه بهش کمک بکنه که دوربریا هستن، هرچند ممکنه توی حالت خاصی باشه. اینه که اون ارتباط رو اون تچ
آقای دکتر میفهمه که وقتی ما حرف میزنیم با
بسیاری از اوقات حتما میفهمه، برای که بدن به هر حال از سیستم‌های دیگه هم کار میگیره، به هر حال ضرری توش نداره. تا همونطور گفتم نوازشش میتونی بکنی، دست بهش در حدی که اجازه بد میدن میتونی بزنی،
حرف میتونی آگاهه،
حرف میتونی بزنی، به هر حال آگاهی آگاهیست، به هر حال ما همیشه آگاهیم، حتی تو خوابم آگاهی، به همینجاست که بعضی وقت از خواب بیدار میشی. اون اصلا برای ما که مطمئن نیستیم، ولی میدونیم یه حتما درکی هست، و چون این درکی هست این کارو که مهربانانه است میکنیم. فهمید فهمید، نفهمید نفهمید، دلیل نداره که ما مشروط این کار رو ببرم. کاری من نمیخوام تو بکنی، اینکه نوازشش کنی، اینکه باش حرف بزنی، اینکه بهش بگی دوستت دارم، اینکه بهش بگی مطمئنم حالت خوب میشه، منتظرت هستیم، همه اینا همه و همه کمک میکنه عزیز. بنابراین اون حرفا رو بزن، اون تچ و لمس و نوازش رو داشته باش، ولی برای خودت مسئولیتی قائل نشو. امیدوارم که خبر خوب و خوش هر چه زودتر دریافت کنی که مادر حالشون بهتر شده و همه راحت و آسوده بشه. خوشحالم باهات صحبت.
آقا یه چیز کوچیک میتونستم بگم؟
جان
این خواهرم این دعا میکنه، بعد من یه حالت خیلی اعتقاد ندارم
اصلا مثلا. کاری به این کار نشو، بذار هر کسی هر کاری میخواد بکنه بکنه. تو این گونه موارد وقت بحثای فلسفی و علمی و درست و غلط ها نیستیم. خواهر بخواد دعا کنه دعا میکنه، تو هم برو نوازش رو بکن، نمیخوای بکنی هم نکن، اصلا اینا مهم نیست، بگذار اونا کارش رو بکنن.
تا منم خواستم میتونم دعا کنم
بدون تردید. چرا که نه، چه اشکال داره، هیچ ضرری برش مترتب نیست. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت. مرسی عزیز، خواهش میکنم. شنگ رجمن با ما باش.
همین شنبه 11 صبح خانم الیس از الیس میکاپ لند در برنامه کارشناسان درباره دی گراند برایدل اند بیاند که بزرگترین شو عروس است و در اپریل 2009 در گلندر برگزار میشود با شما صحبت میکند.
دکتر جوزف نوبهار استن، متخصص کاشت دندان، دندانپزشکی همراه با بیهوشی و زیبا و بازسازی دندانها یک جا در یک یا دو جلسه با شما به گفتگو می نشیند. همین شنبه یک بعد از ظهر.
پرولیز لیزر کلینیک 19 همین ماه از ساعت 10 با حضور برنامه زندگی زیباست و تخفیف های ویژه کلینیک جدید شعبه گلندل خود را افتتاح می نماید. پرولیز لیزر کلینیک 818-507-0909.
سلام شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم هر یک شنبه ساعت 5 عصر شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید. نظر به اینکه بحران اخیر اقتصادی در امریکا تعداد بیشماری از ایرانیان مقیم امریکا را دچار اضطراب و سردرگمی نموده، لذا شنیدن دیدگاه های متفاوت کارشناسان فعال در اقتصاد امریکا میتواند شما را در تصمیم گیری های مهم یاری دهد. برنامه اقتصاد و اندیشه های نو هر یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان، موضوعها و مسائل انسانی، همین گفتگو درباره دعا یا تأثیر ضمیر و ذهن یا مسائلی که از این قبیل به عنوان راز و سر مطرح میشه رو من از روز سه شنبه 13 ژانویه در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیده آغاز خواهم کرد. کنفرانس خیشتن خیش از سه شنبه 13 ژانویه در رسیده. کنفرانس کودک درون از چهارشنبه 28 ژانویه در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ارواین آغاز خواهد شد. کودک درون از چهارشنبه 28 ژانویه در ارواین و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از پنجشنبه 29 ژانویه در اولمپیک کالکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود. 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین اگر مایل هستید آنچه که من درباره پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان دارم که 40 برنامه است و حدود 70 ساعت و یا آنچه که درباره مثلث زحمت و نکبت است، درباره ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت که حدود 25 ساعت است و یا 4 سمینار آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده و خوشبختی، میتونید یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
درود به شما جناب دکتر.
دام بفرمایید قربان.
آقای دکتر من سوالی داشتم راجع به مسئله اجتماعی روز امروز ایران که ما دوچارش هستیم. مسئله انقلاب چگونه پیش اومد و با تمام تفاصیلی که اکثریت قریب اتفاق مردم مخالفن امروز، چجوری هنوز این رژیم سر پاست؟ با توجه به اینکه شما فکر میکنم دکتر جامعه شناسی هم دارید، روشنفکرای ما یا مفسرین ما و همه چیزایی گفتن که توی مدت که هیچ کدوم انجام شدنی نبود و خودشون آگاه نبودن. اگه جواب سوال منو بدید فکر کنم سوال یک
ادعای تمنا کنم. من یه توضیح کوچیک عرض کنم، خود شما ببینید چون احتمالاً شاید پرسش پشتش باشه. ببینید، ما وقتی که یک سیستم سیاسی اقتصادی اجتماعی رو داریم، ما وقتی یه چیزی به اسم یک دولت داریم که ترکیبی است از یه حکومت و یه جمعیت و یه سرزمین و یک حاکمیت به نوعی خارجی که دور است از دخالت دیگران، اگر ما یه چیزی به اسم حکومت داریم، یعنی یه مجموعه سازمانهایی که قوانینی وضع میکنن و بعدن اجرا میکنن و در چارچوب این حکومت سیستم سیاسی و اقتصادی وجود داره، درست است که بر اساس مطلبی که شما توی ذهنتون بود، یه قرارداد اجتماعی است که قراری این رهبران با مردم میبندن، مردم هم از طرقی که معمولا راه مرسومش انتخابات اونا رو انتخاب میکنن و در اونجا قرار میدن، ولی معنای دیگری که شما ازش مستفاد میکنید اینی که اگر این مردم ناراضی بودن اونا میگن پس چون ناراضی هستید ما میریم از صحنه بیرون، ما همچی چیزی هیچ جای دنیا نداریم. یعنی اشکال کار قدرت اینه که همه و همه از قدرت سوء استفاده میکنن، اشکال قدرت اینه که اون کسانی که اونجا هستن هم توضیح و توجیه برای خودشون دارن یا دلایل و بهانه هایی و یا منافع و موضوع هایی و بنابراین حتی با وجود مخالفت اکثریت یا اکثریت غریب اتفاق، هر جور که میخواید بهش نگاه کنین، همچنان در اریکه قدرت میمونن و چون سیستم و سازمان رو در اختیار دارن، شمایی رو که احتمالاً مخالف هستید رو میتونن سر جاتون بنشونن یا حتی از میان بردارن. به همین جهت است که حتی در کشورهای بسیار پیشرفته، حتی فرض کنید مثلا در اروپا یا امریکا، ای بسا برخی از چیزهایی بوده که دولت آقای بوش انجام میداد 75% امریکایی باش مخالف بودن ولی انجام میداد. معناش این نبود که او اولا افکار عمومی رو بگیره بعد بینه چون 71% یا 75% اینو میخوان یا نمیخوان بر اون اساس عمل کنه، در حالی که در مفهوم دموکراسی گرچه یه ارتباطی بین ایناست ولی در این حال ما از حق و حقوق و برخی از آزادیامون میگذاریم و اونو در اختیار حکومتی قرار میدیم و بعدن نظر و انتخاب او رو بر نظر و انتخاب خودمون ترجیح میدیم، مگر در شرایطی که از یه حدی بگذری که مثلا در چارچوب قانون اساسیه یا در چارچوب اصول اخلاقی انسانیه و یا اگر تعداد اینا زیاد شد بعدن از طریق فرض کنین ایمپیچ کردن یا ریکال کردن اونا رو برمیگردیم، همون چیزی که الان در فرماندار مثلا ایلینویز الان مطرحه که با توجه به اتفاقی که افتاده، ولی تازه یا آدمی که میرن دستبند بهش میزنن میبرنش زندان بعد آزادش میکنن فرماندار یه ایالتیه به خاطر تخلفایی که کرده و تمام سیستم حقوقی امریکا اونم با یک دادستان فوق‌العاده پرقدرتی مثل فیتزجرالد با وجود این هنوز حرفش اینه که من فرماندار هستم در چارچوب قانون این کارا رو میتونم بکنم، ای بسا حتی تصمیمایی و انتخابایی هم میکنه کسی هم در مقابلش نمیتونه بیسته و به همجاست که دنبال روباز راهای قانونی که در سیستم تعبیه شده میگردن که حتی چیزی که قطعی است و ای بسا حتی مادرش هم رأی میده که او نباید دیگه اونجا فرماندار باشه بتونن چجوری اون رو میتونن از اون مجموعه حذف کنن. بنابراین موضوع یه مقدار پیچیده تر از ایناست و به همجاست که شما در جوامعی میتونید باشید که نوعی از سیستم حکومتی وجود داشته باشه که بسا 99% مردم هم مخالف باشن، حتی این مخالفین جزء سیستم یا طبقه حاکمه یا هیئت حاکمه باشن، ولی به دلیل نوع سیستم و هایرارکی که وجود داره شما هیچ کاری درست مثل فرض بفرمایید شما ممکنه بتونید با یه پلیس درگیر بشید، اما با یه پلیس یه شهری مثل پلیس بیورلی هیلز که شما نمیتونید درگیر بشید، برای که اونا یک چند صد نفرن، بعد همه امکانات دارن، بعد قانون دارن، بعد قاضی پشت سرشون، بعد دادستان دارن، بعد به هر حال اگر شما در چارچوب پذیرفته شده بخواید عمل کنید تا پای مرگ شما هم میستاده، بعدم تازه هیچ اتفاقی هم نمیفته، در حالی که شما حتی توانایی یه هل دادن اونا رو هم ندارید. بنابراین ما یه سیستم و مجموعه درست کردیم که این سیستم و مجموعه شفاف و روشن نیست و رابطه ها هر روز و هر لحظه نمیتونه زیر سوال برده بشه. اینکه مثلا فرض کنید 4 سال یک بار انتخابات و شما از طریق اون انتخابات است که عدم رضایتتون یا مخالفتتون رو ابراز میکنید، ولی شما نمیتونید صبح بلند شدید یا نیمی از مردم امریکا صبح بلند شدن 51% گفتن این رئیس جمهور نمیخوایم، بگن لطفا برید شما کنار، یا او بگه حالا که شما 51% من نمیخواید من میرم کنار، در حالی که من بر اساس رأی 51% انتخاب شدم. ماجرا یه مقدار پیچیده تر از ایناست. بنابراین سیستم
ها جان مسئله درست همین پیچیدگیه. ببینید اینا شعارهایی که اول دادن میگفتن ما با کسی جنگ نداریم، سلاح نمیخوایم، همه آزادن، همه اینا رو کنار گذاشتن و خلاف قانون اساسی خودشون هم رفتن.
نه نه سب کنید. اولا اونا هیچ وقت همچه حرفی شما رو اعتراف نمیکنه. خیر خب پس بنابراین بحث بینید این که من به شما بگم من از شما طلبکارم، شما بگید من از تو طلبکارم، ما دوتا هر دوتا مدعیم، پس بنابراین باید یه سیستمی وجود داشته باشه که ما بریم دادگاه معلوم بشه شما از من طلبکارید یا من، ما همچی سیستمی رو نداریم.
آقای دکتر سیستم... برای تو... عوام پس کنید، منم یکیش اینه آخرین حربه که داشتم میگفتم رژیم گذشته فساد درش بود، در صورت که ما الان میبینیم ده ها صد ها برابر فساد در همه زمینه ها بیشتر شده و شما میفهمید. درست من اینو گرفتم که نمیتونید قدرت در اختیار اوناست، نمیتونیم علیه، ولی چجور زمان گذشته که فکر میکنم قدرت حکومتیش بیشتر از اینا بود، یه روزنه باز شد همه چیز به هم خورد. خب شما اینو چجوری میبینید؟
نه اون خب اون همیشه دارد. هست اون. ببینید عزیز، شما دارید به من صحبتتون این است که الان چرا اینه، ولی شما اگر به من بگید که اگر این نظر شما درست باشه، اگر مسیر حرکت آنگونه باشه که شما توصیف فرمودید، اگر مردم ایران متوجه این مسئله بشن و یه چیزی که از نظر علمی بشن جنرالایز بیلیف، یعنی یه باور تعمیم یافته پیدا بشه، اگر عوامل جرقه که بشن پرسیپیتیتینگ فاکتور، یعنی عواملی باشن که این جرقه ها رو بزنن، اگر اون بسیج نیروها برای حرکت فراهم بشه، اگر سیستم کنترل اجتماعی که سیستم و حکومت داره تضعیف بشه و سیستم به هم ریختن این کنترل اجتماعی به دست گرفتن قدرت درست مانند اون تظاهرات چند صد یا میلیونی در خیابان‌ها اتفاق بیفته، شما باز دو مرتبه با هم وضعیت روبرو هستید. ولی این که سیل بیاد و خانه من شما رو ببره با یه قطره باران اتفاق نمیفته، این همون چیزیست که باید سیل راه بیفته و اینجاست که اون مسائل مطرحه. یعنی من چون حالا اشاره فرمودید فقط یه نکته کوچکی عرض کنم، درس اصلی و اساسی که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران میدادم و این درس رو در دانشگاه ملی هم روزهای چهارشنبه میرفتم و این درس رو در یکی دوتا مرکز گذاشتم، رفتار جمعی بود، یعنی collective behavior. رفتار جمعی در تحلیل خیلی سادهش اینه که ما رفتارمون دو گونه است، یکی فردی یکی اجتماعی. شما فرض بفرمایید جوری که غذا میخورید یا وقتی حمام تشک میبرید، این رفتار فردی است. اما روزی که اومدید به یه مهمانی یا الان که من شما صحبت میکنیم میشه رفتاری که در ارتباط با میشه اجتماعی. رفتار اجتماعی دو نوع، یکی رفتار گروهی است، رفتار گروهی یا گروپ بیهیویر، رفتاری است که در چارچوب نظام ارزش‌ها یا اصول اخلاقی یعنی ولیو و مورالیتی و نظام قوانین کار میکنه و در چارچوب سیستم و سازمان عمل میکنه. من بچه‌ها دارم میرم مدرسه، من شما میریم تو خیابون رانندگی میکنیم، میشه رفتار گروهی. رفتار جمعی یا کلکتیو بیهیویر رفتاری است که رفتاری است قواعد دیگه‌ای داره. نمونهش انقلاب، یعنی مردمی که تا دیروز سر چهارراه میایستادن وقتی چراغ قرمز بود و به پلیس احترام میذاشتن، حالا میان تو خیابون و شهر رو به هم میریزن، پلیس هم در مقابلشون بیسته، ممکنه تا بکشنش. اسپین میشه رفتار جمعی. این وقتی است که توی سینما آتش میگیره، اون چیزی که اسمش مد هست، فشن، اون چیزی که حالتهای خاصی که در یه جامعه پیدا میشه، مثلا باورهای عجق و عجقی که درباره مسائل روحانی و اینا پیدا شده، اینا سوشال منیاست دیگه، اینا یه بیماری جمعیه که در جوامع اتفاق میفته. اینا درگیر یه نوع بحث و تجزیه و تحلیل علمی دیگه میشه که بهش میگن رفتار جمعی. من تخصصم و کارم کلکتیو بیهیویر بود در دانشگاه تهران. اگر شما با دوستانی که بخش جامعه شناسی بودن یا در دانشگاه ملی اگر باشون صحبت بکنید، در اون دوران بین سال 73 تا 77، 4 سالی که من اونجا بودم، بهشون بگید درس رفتار جمعی رو با کی داشتید، میگن با من. و این درس، درس تئوریای اساسی انقلاب بود، یعنی 90% کار من بحث‌های درباره تئوری انقلاب بود که این سیستما چجوری کار میکنن. پس بنابراین با موضوع آشنا هستم و بهمجاست که دو تا مقاله هم همون موقع در این زمینه نوشتم. حتی تو کتاب 1975 که در ایران چاپ شده، هم اکنون اینجا هست، من در بخش فصل 14 همه جلد اول حتی یه شکلی دارم، گرچه مقدارش هست شد تحت، حتی نوشته لغت زمان انقلاب داره. یعنی تا این اندازه بحث‌ها و تجزیه و تحلیل‌های علمی برای مسئله ایران یا هر جای دیگه میشه کرد. امریکا میشه کرد، ژاپن میشه کرد، ایران هم میشه کرد. شما قرار است
شما پیش بینی کرده بودید.
من وارد اون بحث نمیخوام بشم. بله. اونو کاری ندارم. بله. به هر حال اون بحث اینقدر بود که دو تا مقاله که یکی از مقاله من بود علل و عوامل انقلاب که 17 تا عامل داشتم، یکی هم بود پاپولیشن اند رولوشن، یعنی جمعیت و انقلاب، چون مسئله اصلی ایران مسئله جمعیت بود. که وارد تهران شدن 700 هزار نفر کارگر وارد تهران شدن که تعلقی به اون جامعه نشدن ظرف 10 سال قبل، یعنی سالی 70 هزار نفر اومده بودن، 500 هزار نفر هم دانشجوی پشت در دانشگاه بودن. این جمعیت به قول مارکس ارتش ذخیره لومین پروتاریا بودن، اینا آماده بودن برای به هم ریختن، و اون کسانی که با این موضوع آشنا بودن اونا ازش خبر داشتن. و به همین جهت بود که همینقدر که سیستم وارد یه پسگردی اقتصادی میشد، یعنی اکونومیک ست بک میشد، برای که اون سیستم روی اون تکه اصلی و اساسی داشت فرو ریختن قطعی بود. و دقیقاً تو کتابی که 1975 نوشتم من دارم، کتابش هست، کتابش هم همکنون به عنوان جامعه امروز هست، یعنی همون کتاب رو من دو مرتبه تجدید چاپ کردم، درست 4 سال قبل از انقلابه. و اون تازه اون بحثی بود که در اون زمان اجازه دادن بیاد، حالا مقدار صفحاتش بیشتر بود، حذف شد به یک صفحه رسید، 12 صفحه‌ای که فقط میشد، گرچه بحث بیشتری داشت، اما یه تکش که اون در حقیقت چارتی بود که کشته میشد، اونجا اومد حتی لغت زمان انقلاب داشت. تا این حد عرض می‌کنم لغت زمان انقلاب داشت. و سر کلاسم دوستانی که آشنا بودن میدونن، و به همین جهت که من خودم 2 سال قبل از انقلاب بیرون اومدم، من انقلاب در ایران نبودم. من 1970
کتاب الان هستش آیا به طور کامل
کتاب... در اون... نه نه اون کتاب هست، اون کتاب هست، ولی اون کتاب فقط یک صفحه درباره اون یه چیزی است به اسم جی تی. نه نه نه، قبلا اونجا 12 صفحه بود، 11 صفحش هست شد، ولی یک صفحش گذاشته شد برای که به هر حال توی فهرست داشت، و اون یک صفحه به اضافه اون چارت اونجا. بس من اون نیست، بس من این است که بله، شما از نظر علمی احتمال و پیش بینی میدید، ولی همونطور که داشتم عرض کردم، شما اولا احتیاج به علم دارید، دوم احتیاج به اطلاعات دارید، و سوم مهم این است که این مجموعه رو چگونه تجزیه و تحلیل میکنید و یه واقع بینی در این زمینه میخواد. بنابراین مسائل مربوطه، چون میدونید من این بحثای رو در اون حد به اصطلاح سیاسی خصوصیش جز در شرایط خاصی اونم در رادیو و تلویزیون باش راحت نیستم. نه اینکه
آقای دکتر من سوال کوچیک دارم،
نه سب کنید، نه نه سب کنید، حالا سب کنید این جمله رو بگم، چون من فقط 15 ثانیه وقت دارم بعد پیام ها میاد. بنابراین مسئله این است که شما میتونید از در چارچوب علمی و از دیدگاه در حقیقت آنچه که به عنوان روانشناسی جامعه شناسی یا روانشناسی اجتماعی است، این مسائل تجزیه و تحلیل کنید و یا بحثاش رو میتونید بکنید، ولی مهمش این است که در پایه‌ها و اصول آگاهی باشه و اطلاعات باشه و تجزیه و تحلیل ها از یه سیستم و یه به اصطلاح مدلی پیروی کنه تا یه نتیجه بگیره. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، این مطلب ای داشتیم، من در خدمتم. شنگ و رجمند با ما باشید.
سال نو 2009 را شادمانه جشن بگیرید. سیام و 31 دسامبر همراه با صدای گرم و دلپذیر جیپسی کینگز.
Porque mi vida yo la prefiero vivir así.
در رستوران مجلل کانگا روم از ساعت 6 بعد از ظهر تا پاسی از بامداد در کانگا روم. Gypsy Kings live in LA at the Conga Room, تقاطع فیگروآ و اولمپیک بولوارد. برای رزرو جا با ticketmasters.com و یا تلفن کانگا روم 213-749-0445 تماس بگیرید. Gypsy Kings live in Los Angeles.
تصمیمای سال نو امسالمو بالاخره گرفتم.
چه تصمیمی؟
که مثل سالای گذشته برای شب کریسمس و سال نو تو آخرین لحظه صبر نکنم که مجبور بشم غذای معمولی و برنامه بد و قیمت گرون رو تحمل کنم. امسال پرسجوامو کردم، از برنامه و غذا و قیمتای همه جا خبردار شدم. تصمیم گرفتم همتون رو ببرم کلبه سبز اعتبار رستورانای ایرانی. در این شبها بوفه انواع کباب‌ها و ماهی و خورش‌های خوشمزه رو دارن، تازه بستنی و میوه هم سرو می‌کنن. در ضمن موسیقی زنده و رقص عربی هم دارن.
اه کجا میری؟
بذار برم، باید به فروزان و پریسا و مجده و سیمین و بقیه فامیل زنگ بزنم، جامو رزرو کنم، همه بریم کلبه سبز. تلفن رستوران کلبه سبز 818-888-8815. رستوران کلبه سبز در شهر وودلند هیلز 818-888-8815.
Alban Music, Mystery 4 and 4th Dimension proudly present Las Vegas Festival 2008 26 و 27 دسامبر. بزرگان موزیک پاپ ایران در هتل افسانه ونیشن می‌درخشند. جمعه 26 دسامبر ابی، کامران و هومن، هنگانه، فرشید امین. بزرگترین گرد همایی ایرانیان در سراسر جهان فقط در لاس ویگاس. شنبه 27 دسامبر امید، ولی، سپیده، مهرشاد و افشین. 3 شب و 4 روز اقامت در مجلل‌ترین هتل‌های لاس ویگاس، ونیشن، پالاتسو و تریژر آیلند فقط از $249. تلفن اطلاعات 818-784-8444. برای اطلاعات بیشتر به سایت destination702.com و یا beer2.com مراجعه کنید.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
I'm a paramedic, and it may sound silly, but a lot of people are afraid to call me when they're experiencing chest pain, or to call 911 if they're with someone experiencing chest pain. You know why? Because they think it would be embarrassing if it were a false alarm. Instead, people risk permanent damage or death because they're afraid they might get a lecture. That's ridiculous. So if you have an uncomfortable pressure, fullness, squeezing, or pain in the center of the chest that lasts more than a few minutes, call me. If you have a pain that spreads to the shoulders, neck, or arms, call me. If you have any discomfort in your chest with lightheadedness, fainting, sweating, nausea, or shortness of breath, call me. If you have any of these symptoms or are with someone who does, dial 911 right away. And if it is a false alarm, I'm not going to give you a lecture. I'll be happy to see you. To learn more about heart attack warning signs, call the American Heart Association at 1-800-AHA-USA-1 or visit us on the web at AmericanHeart.org.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
جناب دکتر، من به دلیل اینکه حافظه ندارم اجازه بفرمایید سوالم تقریبا یک دقیقه است.
نخواهش میکنم
آی دکتر، من اصلاح کنید اگه اشتباه میکنم. به نظر من شرایط جامعه ما حتی با کشورهای جهان سوم فرق میکنه. ما همیشه به فکر مسائل فرضی بودیم، همیشه خودمحور بودیم و مسائل شخصی رو ترجیح میدادیم. به طور مثال مثلا شما اگه ورزش رو در نظر بگیرید، ما قهرمانای در سطح جهان داشتیم، قهرمان جهان داشتیم، ولی هر موقع به تیم رسیده ما هیچ وقت نتیجه نگرفتیم. در مورد مسائل اجتماعی هم من فکر میکنم تا حدود اینطوری باشه، یعنی ما اون سوشیال رو نداریم، منافع جمعی رو هیچ وقت در نظر نمیگیریم. دو اینکه با توجه به اینکه تمام این مدت این رژیم سعی کرده روی خرافات و مسائل اینچنینی کار بکنه، آیا باورهای خرافی مردم توی مدت قوی‌تر شده یا به دلیل مسائل زمانی کمتر شده؟
نه حتما در یه زمینای بیشتر شده، چون روش تبلیغ شده. علتش هم خیلی روشن عزیز، مرا مطالب خرافی دو تا جنبه دارن. یکی خرافات خیلی سنگین و غیر قابل قبوله که مثلا فرض بفرمایید شما باورتون این باشه وقتی کسی بیمار روانیه، معلوم روح خبیث در بدنش باد، اینقدر کتکش زد که به روح خبیث ازش بیرون بیاد، یا فرض بفرمایید باور شما به این باشه که این اتفاقات که تو خونه شما بوده چند تا جن آمدن انجام دادن رفتن، اونا تغییر پیدا کرده. اما باورهای مدرن امروزی آمده. علت این که ما سمینار یک شنبه گذشته رو با همکاری آقای دکتر علی نیری، آقای دکتر توفیق حیدرزاده داشتیم دقیقاً، و دوستانی لطف کردن از ساعت 10:30 صبح تا 9:30 شب اونجا بودند، بحث دقیقاً همین بود. ما امروز با نوع مدرنی از همون اوهام و خرافات روبرو هستیم، چون اساس کار همونه. یعنی اگر شما فرض بفرمایید الان به این خانما و آقایون دکتر و مهندس بفرمایید که ما میخواییم جادوگر داریم، یا یک کسی هست که میتونه جادو جنبل بکنه، اولا آمار امریکا نشون میده یه چیز نزدیک 24% مردم هنوز به این چیزا باور دارن. این یک. دو، شما یه ذره اینو ببریدش در یه حد قابل فریبی، مثل ماجرای این که law of attraction، یه قانونی در جهان وجود داره که اگه شما تو خونتون نشستید و آرزو کردید که بیلت تلفنتون نیاد نمیاد، یا اگه فکر کردید میاد دو برابر میاد، و اگر فکر کردید چک میاد چک میاد، و اگر فکر کردید پارکینگ آزاد پارکینگ آزاد میشه، اگه فکر کردید خیابون شلوغه طبیعت یه 10,000 اتومبیل میرزه توی فریوی که شلوغ بشه، شما فکرید خلوته، اتومبیلایی که اونجا مردم دارن میرن سر کارو محو میکنه که شما، یعنی یه نوع برید یه خودشیفتگی وحشتناک بیمارگونه که ما قبلا من اساس خلقتم، زمینم مرکز دنیاست، کائناتم دور دنیا میچرخن، خدام همه کارهای خلقتو ول کرده، چسبیده به من و شما که احتمالاً مواظب بود که غذای من با وجودی که درجه حرارتش بالا بود نسوزه، ضمناً رنگ سرم با وجودی که قرار بود خراب بشه نشود. یعنی روزی که شما یه همچین مطالبی رو میبینید، دوستان تحصیل کرده دانشگاهی اونم با افتخار اعلام میکنن که ما به law of attraction باور داریم و برای خودشون حرفایی میبافن، اصلا شما فکر نکنید که ماجرا فهمید. درست مثل این میمونه که شما برای رسوندن مثلا یه آبی که بجوشه باید آب برشه به 100 درجه، اگر رسید میجوشه، 35 باشه 55 باشه 75 باشه نمیجوشه. بنابراین اگر سطح آگاهی و دانش مردم به یه مرحله ای نرسه که آنچه که عقل و خردگراییه که مبتنی بر واقعیت و از طریق اون علم به وجود میاد، این اساس تفکر و اندیشه نباشه، شما به درجات مختلف اون باورها دارید. فکر میکنم یکی از دوستان آقای دکتر نیری بودن که ماجرای رو مثال زدن و گفتن که یه، اگر یادم باشه مهم نیست این جزئیاتش، یه آدم متخصص آگاه استاد فیزیک و ریاضی با کسی دوست بود که او سخت با اوهام و خرافات مخالف بود، یعنی اصلا فکر به اینا همه حرف مفته، ولی وقتی این دوست استاد رفت به منزل اون، دید دم در او یه نعل اسب گذاشته شده که علامت در حقیقت خوششانسیه، برگشت بهش گفت که تو که گفتی به این چیزا باور نداری، گفت بله به این چیزا من باور ندارم، ولی میگن اونایی هم که باور ندارن اینا به هر حال تأثیراتی داره یا موجب خوشبختی خواهد شد. یعنی شما وقتی میبینید استادان دانشگاه این همه جای دنیا روزی که بخواد برسه به مسائلی که زمینه احساسی عاطفی داره یا زمینه های باور و اعتقادات داره، تبدیل میشن به یه موجودات 3-4-5 ساله و حتما از نظر علمی میشه ثابتش کرد چیه. به همجاست که منده تو اون سخنرانی انسان دیروز رو تصویر کردم و انسان امروز و فردا رو، و انسانهای امروز و فردا بسیارشون مانند انسانهای دیروز فکر میکنن. یعنی روزی که شما آمدید مسئله علم رو از شبه علم و ضد علم و غیر علم تفکیک نکردید، شما خیلی راحت و آسوده میتونید گرفتار بازی ها و فریبکاری ها بشید. وقتی یک کسی خیلی راحت و آسوده عبد اون حقه و تقلبی در کار چیز، مثل مردی که میاد برای شما مجسمه آزادی رو محو میکنه، دیوید کاپرمن یا کاپرفیلد، یا فرض بفرمایید هواپیمایی رو محو میکنه یا چنین چه میکنه، ولی اینا همه میدونن چگونه از خطاهای ذهن و حس و احساس شما استفاده میکنن و کار انجام میدن. روزی که آدم ها حاضر نیستن بپذیرن مغزشون چگونه خطا میکنه و اشتباه میکنه و چگونه جهان رو میسازه و به این طریق عادت کردن و از کودکی اون راه رو برای خودشون باز گذاشتن، شما همچنان گرفتار خواهید بود. بنابراین اگر به من بفرمایید که چه اتفاقی افتاده، عرض میکنم که ما از یه نوعی از اوهام و خرافات و باورهای بیمارگونه غلط و بد به یه نوع دیگری افتادیم. البته دیگه حالا اون آدم ها نمیان بگن که ارواح خبیثه تو وجود یه آدم باد زد، ولی به نظر من حتی اون یه جایی برای گفتگو داره، برای که زمینه ظاهرن علت و مل داره، ولی law of attraction نداره. که فرض کنید اگر مردم لس آنجلس، علتی که ما برف نداریم به خاطر اینکه مردم نخواستن برف، و الهی برف می‌خواستن برف میاد، و علت اینکه اسکیموها همینجوری برف دارن یا در قطب شمال و جنوب برف، این تقصیر ملت ابله اونجاست که به خودی برف خواستن. و اگر در منطقه استوا برف نمیاد، این به خاطر قوانین طبیعت نیست، این استوایی ها آفتاب خواستن و درجه حرارتی که بکشدشون. و اگر افریقایی ها وضع بدی دارن، برای که این بدبخت ها بلد نیستن خوب بخوان. اینی که این کشورهای اروپای شمالی و امریکا وضعشون بهتره به خاطر اینکه اینا خواستن. یعنی ما بریم و بعد برای این که خودمون رو فریب بدیم بریم سراغ موضوعی که اصلا به این مسئله مطرح نیست، law of attraction یا قانون جاذبه و جذب، حرفش عبارت از این است که تو بخوای میشه. یعنی اگر شما تو خونتون گرفتید نشستید و گفتید من میخوام فیزیکدان بشم، ولی از مدت فیزیکدان میشید. و بعدم جالب اینه که مثال میزنن، اسم 20 تا دانشمند رو میارن که همه اینا به این قانون باور داشتن، یعنی اینشتین و ادیسون و ویکتور هوگو و ارنست همینگوی و همینجوری آدما رو قطار میکنن. اولا یک کسی نمیگه که در کدام کتاب، در کدام سخنرانی، در کدام مطلبی که این استادان گفتن یه همچی قانونی وجود داره. دوم این استادان بی شرم بی رم چرا یه راهی به این سادگی برای حل همه مسائل دنیا رو به بقیه نگفتن؟ و سوم چرا یک دانشمند زنده رو شما نمیاد بگید که الان این باور رو داره، میرید سراغ همه اونایی که مرده هستن؟ پس بنابراین معلومه فریبکاری و حق بازی تا کجاست. و شما به راحتی میتونید ببینید یه عده آدم به این که اصل توجه نمیکنن. مثالی که بنده تو اون سمینار زدم مثل این است که من به شما برگردم بگم من اگر شما رو فوت کنم قدرتون یه فیت میره بالا، بعد شما بگید خب این کار بکن، بگم خب البته اول با تو باور داشته باشی، این نداشته باشی نمیشه، بعد از اون تو باید این حرف منو احساس کنی، یا تو فیله، بعد از اون باید باش راحت و آسوده باشی، بعد از اونم تازه تاخیر و دیلی داره، یعنی ممکنه فعلا نشه 20 سال دیگه بشه. و از همه اینا گذشته من میخوام اینو به تو بگم که برخی از وقت شاید خدا نخواد، بنابراین من وقتی این کارو میکنم ممکنه بشه یا نشه. ولی حالا به تو یه چیزی هم میگم، تو اصولا برای سلامتیت بهتره ورزش بکنی، غذای خوب بخوری و خواب خوب داشته باشی. بعد یه عده آدم برگردن بگن وقتی بهشون میگین حرفی که من زدم مزخرفه، میگن نه بابا بیچاره چی گفت، گفت ورزش بکنی، کجای ورزش اشکال داره، گفت غذای خوب بخوری، کجای غذای خوب اشکال داره، گفت خوابت خوب باشه. همه امروز قبول دارن که خواب در سلامتی و حتی در رشد انسان موثره. نه حرف حسابی میزنه، اصلا بحثی نیست، بحث سر اونی که من گفتم من فوت میکنم تو یه فیت قدت بلند میشه، بس اونجا بود، law of attraction اونجاست. چه ارتباطی به مسئله فیل تو، احساس تو باید پشت کار داشته باشی و خوشبین باشی داره؟ اون که بحث دیگر روانیست، به اینا ارتباطی نداره، اون که حد و حدودش در یه جایی دیگه مشخص شده. ولی وقتی شما میدید یه دو استاد ور میدارن این حرفا رو باور میکنن، بعد تبلیغ میکنن، بعد راجبش حرف میزنن و بعد دیگران رو به اینکه نمیدونن متهم میکنن، بدون اینکه یه دفعه با دقت نگاه کنم اصلا من چه دارم میگم. در طول تاریخ 50 یا 60 میلیارد نفر آدم بر روی کره زمین اومده و رفته، همه اینا میخواستن به آسمان برن، یکی به آسمان نرفته. تمام پدر و مادرها آرزوشونه که بچه‌هاشون سالم باشن و خوب، این همه بچه مردند و این همه بچه خوب در نیومدن. پس عیب و ایراد از پدر مادرها بود. پس از این بعد معلوم شده اگر من بچه‌م مرد تقصیرش منه، منم که بد فکر کردم بچه‌م مرد، منم که بد فکر کردم، خوب درست درخواست نکردم. پس اصلا مسئله درخواسته که ما یه چیزی بخوایم، وقتی بخوایم میشه. تا اونجایی که اگر من فکر کنم اتومبیلم رو دزد میبره، دزد طبیعت یه دزد پیدا میکنه ماشین منو ببره، و اگر من فکر کنم اتومبیل دزد نمیبره نمیبره. اگر من فکر کردم که جریمه میگیرم جریمه میگیرم. بنده بارها عرض کردم من الان یکی از تلویزیون ها رو که میرم اونجا نوشته 2 ساعت، ولی اونجا هیچ وقت ماموری برای این کار نبوده. بنده 2 سالی 3 سالی اونجا میرم، همیشه بیش از 2 ساعت اونجا هستم، اصلا نه نگران تیکتم نه تیکت هیچ کس گرفته نه من گرفتم. اما شما در بیولی هیلز فقط کافیه 5 دقیقه پارکومترتون بگذره و بیشتر از 2 ساعت یا 1 ساعت هرچی از اونجا باشید جریمه رو گرفتید. چرا؟ برای که اتومبیلاشون تقریبا هر 2-3 دقیقه دارن تو هر خیابونی چرخ میزنن، چند تا دارن، از این طریق یه درآمدی رو برای شهرداری دارن. شما در بیولی هیلز به خاطر این نیست که تیکت میگیرید به خاطر اینکه فکر میکنید تیکت میگیرید، و در اونجا به این خاطر نیست که فکر می‌کنید تیکت نمیگیرید، به خاطر اینکه یه شهرداری است که اینجا 10 تا ماشین 20 تا ماشین گذاشته صبح تا غروب دارن میچرخن. حتی میشه حساب کرد که فرض کردن هر 5 دقیقه شما حتما در همه نقطه‌های شهر، یا هر 7 دقیقه پس فقط کافی است 8 دقیقه یه جایی باشید، شما جریمه میگیرید. و دوم یه جایی است که اصلا مأمور نداره که به کسی جریمه بده، بنابراین اون داستان علامتی هم که اونجا گذاشته بی‌معنی است. ولی اگر یه کسی مطلب رو اینجوری نبینه، فکر کنه اصلا این ماجرای جوری دیگه است، و بعدم در مقابل این همه جهان و جهانیان و قوانینی که وجود داره، درختی که گل میکنه شکوفه میکنه یا برگش میریزه، موش و ماری که حرکت میکنه، رادیو تلویزیونی که کار میکنه، اینا هیچ کدوم قانون و قاعده اینا نیستن. قانون و قاعده یه قانون دیگری است که میاد تمام قوانین جهان به هم میزنه، یعنی یه فریوی رو پاک میکنه چون شما فکر کردید که این فریوی خالیه، بعد پر میکنه برای که شما فکر کردید پر میکنه. بعد حالا اگر چند نفر اومدن یه دفعه کردن فریوی بازه، یه دفعه کردن بسته است، چه میشه؟ اگر شما رفتید تو پارکینگ 3 تا اتومبیل پشت سر هم، نفر اول فکر کرد که جا هست یا جا نیست، و دومی فکر کرد که مثلا جا نیست، حالا چه میشه؟ پارکینگ ها چه جوری میشن؟ در حالی که شما الان تو پارکینگ ها میرید، بسیار از پارکینگ های شهر لس آنجلس نوشته طبقه اول 20 جا داره، طبقه دوم 180 تا، طبقه سوم مثلا 340 تا، طبقه چهارم 560. بنابراین شما دقیقاً میدونید که اگر برید طبقه چهارم، اگر اونجا 700 تا پارکینگ داره، فقط یه سومش و یه چهارمش گرفته است، بقیه‌اش خالیه خالیه. در حالی که اگه شما تو طبقه اول برید فقط 20 تاش هست، این 20 تا ممکنه تو دو تا منطقه که میرید نباشه، ولی یه جای دیگه دو تاش خالی باشه، ولی 20 تا خالی داره، به طور که اگر درا رو ببندن 20 اتومبیل رو برن تو بچرخن بالاخره جا پیدا میکنن. آیا شما فکر میکنید تمام خلقت همینجوری معطل مونده که پارکینگ خالیو پر بکنه؟ بعد شما باید اینو درباره دونه به دونه سلولاتون فکر کنید. اگر شما فکر میکنید که موی سرتون میرزه یا نمیرزه، اگر شما فکر میکنید ابروتون اینجوری یا اونجوری میشه، اگر دنیا اینجوری بود که خیلی خوب بود، یعنی همینجوری آدما با آدمای روبرو میشن که صبح تا غروب به خاطر درخواستایی که کردن عوض شدن. من اصلا حیرت میکنم، یعنی این که میگم حیرت میکنم، ما تو مبهوت میمونم وقتی میبینم یه کسی میگه این درسته، یا بعدن کم لطفی میکنن این ور اونور حرفشون است که اینا نمیفهم ما میفهمیم. شما بیاد اینو یه جوری واقعی، شما که بحث میکنید، اگه بحث نمیکردید تموم بود، ولی وقتی بحث میکنید باید ثابتش کنید. بیاد ثابت کنید، بیاد بگیریم بشکیم همون، فکر کنیم قدمون بلند میشه، ببینیم کی تو حالا قدش بلند شد. شما بیاد فرض رو بر این بگیرید که کسی سنش کم میشه، کی سنش کم شده؟ به من برگردید بگید که یه کسی ناخونی که بلند بوده در اصل این فکرا ناخونش قطع شده، و اون کسی که ناخونش کوتاه بوده دلش خواسته یه ناخون شکسته بلند بشه که تو این مهمونی به نظر غیر عادی میشه، یه دفعه دقی ناخون زده بیرون. یک موردش رو، یک موردش رو نشون بدید، و بعدن این دانشی که شما صحبت میکنید راجبش من نشون بدید در تمام طول تاریخ کدام کشفی رو کرده، یک دونه کشف رو، کدام بیماری رو معالجه کرده، اومده گفته این دواشه، کدام مسئله انسانی رو حل کرده، کدام مشکل بشری رو تونسته تجزیه. اصلا دید دیگری، علم دیگری، دنیای دیگری نیست. شما با هیچ ماشین روانی و یا روحانی این ور اونور نمیرید، شما با هیچ تلفن روحانی این ور اونور صحبت نمیکنید. حیرت انگیزه که ما در قرن 21 آدمای تحصیل کرده ای ما، چرا؟ به دلیل اینکه در سن 3 4 5 6 7 سالگی از نظر احساسی عاطفی و باورها و اعتقادات موندن، اونا رو مبنا قرار دادن، و بنابراین هر جایی بازی است. یه جایی قراره یه کسی از این ور بیاد، کسی از اون ور بیاد، کسی قراره این اتفاق براش بیفته، کسی اون اتفاق بیفته، یه کسی تبدیل میشه به نماینده این خدا، اون میشه تبدیل به نماینده اون خدا، این یکی اینجوری نجات میده، اون یکی اونجوری همه رو میفرسته جهنم، و دلمونم خوشه که تمام حقیقت و واقعیت رو داریم. و گفتم روزی که شما برگردید من بگید این باور منه و بیستی مثلا حرف من، شما برگردید بگید که مادر من بهترین انسانی است که در طول تاریخ به وجود آمد، مثلا ساکت میستم. ولی اگر گفتید اینو ثابتش میکنم، یا گفتید از اون زن یا از اون مرد باهوشتره یا عاقلتره یا مهربونتره، حالا ما یه ملاکایی داریم اگر بخواید بحث کنید برای اندازه‌گیری. حالا شما باید این عقاید رو ثابت کنید. شما به صرف اعتقاد و اعتقاد داشته باشید، شما برگردید بگید اصلا جهان رو اکسیژن داره مثلا اداره میکنه، این رادیو رو اکسیژن داره اداره میکنه، شما. ولی اگر گفتید ثابتش میکنم و بحث از اکسیژن و اداره این رادیو هست، حالا باید بتونید مسئله استدلال کنید. ولی روزی که عقل نیست و روزی که انسان تحت تأثیر احساسات و باورهاشه، معلومه که همینجوری میتونه حرفی بزنه و به همینجاست که تعداد این حرفان به تعداد آدم هست. و متاسفانه اینا مثل هر پدیده خوشه و مجموعه، یعنی کلاستری دارن که دور هم جمع میشن. نتیجتاً شما در یه جامعه مانند ایران اینا یه مقدار تبدیل میشه به چیزایی که برمیگره به بار مذهبی، یعنی بیشتر تو اون چارچوب حرکت میکنه، در حالی که تو امریکا بار مذهبیش یه جور دیگه است، حرفاش یه گونه دیگه است. و چون مردم امروز یه مقدار زیادی از مردم از باورهای مذهبی خسته شدن، آداب و بسطا واجبات و اینا رو هم نمیخوان انجام بدن، حوصله نماز و روزه و این کارا رو هم ندارن، بنابراین چون اینا رو اذیت کننده میبینن، دلم نمیخواد خودشون رو دور کنن، پس از مذهب دور افتادن، پس رفتن یه مذهب ساختگی انسانی درست کردن. نتیجتاً حالا شما یه دفعه با کوانتوم عرفانی روبرو میشی که اصلا یه بازی و یه سیاه بازی است و آدمایی که این کار انجام میدن در دنیای علم کاملا شناخته شدن که به عنوان بدترین کسانی که بدترین کاربرد و کارکرد علمی رو ازش استفاده میکنن، حتی شناخته میشن. بعد میبینید آدمایی که کم اطلاع هستن دنبال همچین بازیایی میگردن و هرگز هم فکر نمیکنن که یه ذره بگذار راجع به موضوع فکر کنم، بذار یه ذره نظر مختلف و مخالفم ببینم و ضمناً این باورها رو به نوعی استدلال کنم. ولی روزی که آدما تک علتی به موضوع نگاه میکنن که یه عاملی موجب یه چیزیه، روزی که آدما خیلی آماده هستن که یه چیزی خیلی ساده رو فریبشون بده، گولشون بزنه و به راحتی اونها رو میپذیرن، بسیار طبیعی است که شما در همه جوامع دارید، تو همین کشور هم دارید. آقای ریگان هم زنش احتمالاً باید با فالگیرش یا هر چیزی صحبت میکرد تا تصمیمات بزرگ رو بگیره. دوست عزیز اون هم اکنون در کاخ سفید هستن، از این حرفا در یه زمینه هایی میزنن. بنابراین شما حتی میتونید خیلی راحت و آسوده ببینید که چگونه آدمایی در قدرت، آدمایی با شهرت، آدمایی در پوزیشن های علمی میتونن این کار بکنن. علتش هم خیلی روشنه. شما وقتی یه مرد 50 ساله یا زن 50 ساله میبینید، این 3 ساله و 5 ساله و 7 ساله هم هست. بنابراین اگر حرفاش، استدلالاش 3 سالگی و 5 سالگی و 7 سالگی باشه، 50 ساله نیست، یه بچه 3 ساله است. و از بچه 3 ساله همه باورها و اعتقادات ممکنه. بنابراین جوابتون رو مشخص بدم، متاسفانه اوضاع در این زمینه در بسیاری از جنبه ها بدتر و بدتر شده و به همین جد است که کار دنیا از این نظر مشکل تره. ولی خوشبختانه چراغ‌ها چون روشن شده، دیر یا زود این قول‌های پنهان در تاریکی‌ها ناچار باید راهشون رو گم کنند و یا گورشون رو گم کنند و برن. ما در یه دنیای با روشنایی روبرو هستیم و به امید آن روز. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من از محبت کامل گرفتم.
لطف و محبت. مرسی از محبت. شنگان اجمن با ما باش.
همبرگر تاپس مزهش یادت میاد؟ Delicious Grill. کباب کوبیده، چنجه یا کتلت دلت میخواد؟ Delicious Grill. وینگز، چیلی، کوکو، کشک بادمجون، آخ جون.
Delicious Grill. رستوران Delicious Grill در 18531 بربنگ بلوار، تقاطع رسیدا و بربنگ پشت اگزان گاز استیشن افتتاح شد. چلو کباب 499، همبرگر و کتلت 499. 818-881-8881.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا BMW. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته‌ایم.
End of the year special. $12,000 off of 7 series. $10,000 off of 6 series. Also specials on all 2008 328 models, just $299 per month. For details, call Robert Safey at 1-800-238-6092. برای اطلاعات بیشتر با Robert Safey تماس بگیرید. 1-800-238-6092.
با من رابرت سیفی با تلفن 1-800-238-6092 در والنسیا BMW تماس بگیرید.
valenciabmw.com.
Are you in need of an IRS tax bailout? Do you owe $10,000 or more in back taxes? You need aggressive representation. Call now and speak to one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals that specialize in tax liens, back taxes, tax debt, wage garnishment, and collections. During these tough economic times, the IRS is looking for every penny they can get, and we know how to negotiate with them for you. We've settled millions of dollars of back taxes for a fraction of the cost. Call 800-390-8920 now and find the peace of mind knowing the IRS will not be knocking on your door. Protect your home, business, and family. family today. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920 now. You still have time before the tax laws change. Call today for your free, no-obligation consultation. This single telephone call with one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals could save you thousands. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920. That's 800-390-8920.
شرایط دریافت جوایز KIRN حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم این نکته را عرض کنم که سمیناری که در روز یک شنبه داشتیم که 7 سخنرانی داشت، 2 از آقای دکتر علی نیری، 2 از آقای دکتر توفیق ایدرزاده و 3 از آن من بود و یک فرصت تقریبا نزدیکی 1 ساعت و نیم 2 ساعته پرسش و پاسخ، البته ظرف 1-2 ماه آینده به صورت CD در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت، چون 2 نفر روی خط، یعنی 1 نفر تشفردن قبلا هم دوستانی پرسیدن. این نکته را خدمتتون عرض کنم. اجازه بدید که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید. الو سلام، بفرمایید خانم.
خسته نباشید. من پسر 24 ماهه‌ای دارم که همیشه احساس ترس داره و مرتبا به من چسبیده. نمیدونم واقعا باید باش چیکار کنم.
نه صبر کنید عزیز، شما چند تا فرزند دارید؟ همین 1 دونه رو؟
همین 1 دونه است.
به من بفرمایید که توی این مدت 24 ماه از شما جدا شده یا نشده؟
اصلا نشده.
کسی دیگه غیر از شما و همسرتون تو خونه هست؟
بله، من و همسرم هست.
نه غیر از شما 2 نفر؟
هیچ کس دیگه.
شما بنابراین وقتی همسرتون سر کار میرن چه اتفاقی میفته؟ پسرتون با شماست؟ پسر دیگه، درسته یا دختر؟
بله پسره. بله مرتبا با من هستش و اصلا حتی اجازه نمیده من یه کتاب دستم بگیرم یا بخوام حتی فکر تنهایی بکنن.
نه دلیل نداره. نه ببینید عزیز، چرا فکر کنی که میترسه؟ اصلا مسئله ترسش نیست. ماجرایی که نه فرزند شما داره این است که یک بذار از اون سوالی بکنم، چقدر این ور اون ور میبریتش؟
هر روز صبح با هم دیگه میریم مهد کودک، منتها مهد کودکی که با مادره، 2 ساعت در روز میریم با هم دیگه اونجا، بعدم روزه 1 ساعت میریم کتابخونه و برمیگردیم خونه هستیم.
تو مهد کودک چه میکنی؟
توی مهد کودک هم مرتبا به من چسبیده و حتی با بچه ها هم بازی نمیکنه. تا یه بچه میاد طرفش داد میزنه میدوه طرف من، مامان بیبی مامان بیبی.
شما یک حاملگیتون راحت بود یا مشکل داشتی؟
خیلی مشکل داشتم.
تولدش راحت بود یا مشکل داشتی؟
تولدش نه، مشکلی برای بچه پیش نیامد ولی خودم خیلی اذیت شدم.
چه وزنی داشت وقتی متولد شد؟
2.950 کیلو بود.
چرا اینقدر وزنش کم بود؟ یا خیلی نه ولی به هر حال کم بوده. میدونید چرا؟ نه ببینید، میتونه فرزندتون فقط سیستم عصبی بسیار تحریک پذیری داشته باشه. یعنی همونطوری که فرض کنید من اگر دست بذارم رو دست شما ناراحت میشید ولی چاقو بذارم ناراحت میشید، بعضی وقت بچه‌ها ممکنه پوست نش بشن. در حدی که میفرمایید احتمالاً آسیبی دیده، احتمالاً، نمیدونم. برخی از وقتا بدآموزیه. داشتین میگفتی راجع به حساسیتش. خوابش چطوره؟
خوابش خیلی متفاوته. یه مدت خوب میخوابه، الان مدتی دوباره شبا توی خواب بیدار میشه گریه میکنه، فقط میگه مثلا یا غذا میخوام یا اینکه مامان بیاد، فقط میگه مامان بیاد. اگر باباش بره پیشش خیلی گریه میکنه. ولی الان ما شب تمرین کردیم، من نرفتم پیشش، غذارم گفتم نیست، تموم شده دیگه، بهانه نگرفته. ولی باباش میره یک بار در شب بیدار میشه، قبلا مثلا ممکن بود 5-6 بار بیدار بشه. الان 3 شب فقط یه بار بیدار شده ولی گریه زیاد کرد، ولی مرتب باباش باش بود و نوازشش کرد و خوابیده.
وزن و ایناش چطوره؟
جان؟
وزن و ایناش چطوره؟
وزنش یه مدت، من مسافرت رفتم ایران، مریض شد، تب کرد.
نه نفهمیدم مریض از کجا شد؟ یعنی داستان مسافرت شد؟
ویروس گرفت.
نه نه صبر کن، شما برای چی رفتید؟ شما گفتید همین مدت با شما بوده؟
با من بوده ولی بدون پدرش هم بوده.
خب دیگه چرا این کار کرد؟ شما چه سن اینو بردیتش؟
خیلی زیاد میتونم بگم از سن 3 ماهگی.
خب دیگه ببینید شما، من همونطوری که عرض کردم حالا یه ذره فرق کرد، یه مقدار زمینای ارثی میتونه داشته باشه، یه مقدار آسیبای دوره پامرملی میتونه داشته، یه مقدار مسئله خشم و عصبانیت و استراب میتونه زمینه ارثی داشته باشه، ولی خب این کار شما درست نبوده دیگه. بچه شما از اینجا بردیتش، اونجا هم تو خونه‌های مختلف بودید، آدمای متفاوت بوده، او یه وحشتی داره از اینکه بذاریتش و برید دیگه. نه ببینید، ما قرار نیست تو این سنای اولیه، مهمترین عامل سلامت بچه یک دستی و یک نواختی یعنی سیمنس. به همین جهت که حتی عرض من برای که پیام داده باشم این است که پدر از مادر مراقبت کنه، مادر از بچه، حتی پدر از بچه مراقبت نمی‌کنه. علتش هم این است که بچه قرار نیست با انواع مختلف روابط و قوانین آشنا بشه، برای که ذهن باید بتونه به یه ثباتی برسه. تا همین باورهای عجق و عجق هم یه مقدارش خاطر آسیب 14 ماه اوله. ببینید دو تا احتمال هست و احتمالاً ترکیبش، یکی اینکه فرزند شما یه زمینه‌ای به جهت حساسیت سیستم حسیش و عصبیش داره که آدم‌ها به درجات مختلف، دومی که کارهایی که کردید درست نبوده، یعنی این ماجرای سفر رو
بکنم الان که
نمیدونم. نه ببینید، داستان این است که باید فهمید که یک چی هست، یعنی فرزند شما موضوع و مسئلهش چیه. یه زمانی است که مشکلش در ذهنش اینه که اگر از شما جدا بشه شما رفتید و تموم میشه، یعنی اون سپریشن انگزایتی مسئله است. اگر سپریشن انگزایتی مسئله است، استراب جدایی، خب یه راهی داره. یه زمانی است که نه، اصلا غیر از شما کسی رو همبازی و دوست خودش نمیدونه و بنابراین همه رو بد و دشمن میدونه. درست مثل اینکه شما احتمالاً اگر همسرتون بیاد به سمتتون به سمتش میرید، ولی اگر یه مرد دیگه اومد که به سمتش نمیرید. بنابراین بچه میتونه اون برداشت داشته باشه. نه، احتیاج به این داره که یه ذره برید درباره، چون الان ببینید اطلاعات قبلا بعدن به من دادید. یعنی شما اون کارا زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه بچه‌ها با یک بی‌قراری روبرو بشن، چون نمیدونن موضوع چیه. یعنی مثل اینکه من شما از خیابون از خونه بیام بیرون، ببینیم قوانین شهر از نظر رانندگی عوض شده. یعنی مردم از سمت مثلا به جای راست در امریکا از سمت چپ رانندگی میکنن، همه به هم میریزیم دیگه.
بله.
بعدا نمیدونه سر چهارا چی کار باید بکنیم. متا وقتی میرم انگلستان برای مدتی گیجم که این ماشینا بالاخره این از این ور میاد یا از اون ور میره، باید این مقدار مغزمو به کار بندازم. خوشبختانه رو زمین بعضی وقت نوشتن این ور نگاه کن اون ور نگاه کن، برای که میدونن آدمایی مثل منن که نمیفهمن. یعنی میخوام بگم تو این سن و سال حتی درباره این که ماشین از سمت راست و چپ میاد، من به انگلستان که میرم گیرم برای که سیستم امریکا به موضوع یا ایران بهش نگاه میکنم. شما یه بچه رو با قوانین مختلف زیر فشار گشتید، بنابراین یه وحشتی از اون داره. نتیجتا از این البته اصلا ناراحت نشین، من اگر جایش باشم فعلا هر وقت خواست، حالا شب رو میتونید به خاطر مسئله خواب بیداری فکری براش بکنید، حتی کمکی دکتر بگیرید، هر وقت در روز خواست شما بغلش کنید، یعنی ابدا مقاومت و مخالفت نکنید تا اون بتونه به یه امنیتی برسه که من مادرم رو همیشه هر وقت بخوام خواهم داشت. اگر به این نتیجه
که با پدرش خوب بازی میکنه، بعضی از اشخاص رو که انتخاب میکنه، با بزرگا خیلی خوب رابطه برقرار میکنه، بازی میکنه، با بعضی از بچه ها هم که بازی میکنه، منتها میگه ماما شما بشین اینجا، بعدن من شروع میکنه به بازی کردن.
بنابراین کارو بکنید. خب این از قدم اوله دیگه، مثل هر کار دیگه. شما روز اولی که میخواید دوچرخه سواری یاد بگیرید یا یاد بدید، پشتشو میگیرید بعد راه میافتید. راه رفتن هم همینطور. اصلا خودتون اذیت نکنید. تو مسیرید، فقط دیگه از اون دستگلا رو به خرج ندید. بعدم فعلا باش راحت باشید. بعدم بچه‌ای رو که دوست داره باش بازی میکنه رو در مقابلش بذارید که بتونه از طریق اون به تدریج راه بیفته و از شما فاصله بگیره. یه ذره فقط شاید تأخیر باشه. یعنی مرحله اون دورانی که باید جدا بشه تا فردیتشو پیدا کنه که بچه‌ها قراره زودتر این کارو بکنن، هنوز نکرده، ولی خودتون اذیت نکنید برای 24 ماهه. ولی با یه نفرم صحبت کنید، خاطرتون باشه اشتباه نمی‌کنید. ضمن اگر سی دی و دی وی دی های من رو ندیدید لطفاً و حتما ببینید، برای اینکه یه سری
خریدم، همه‌شو خریدم و گوش کردم، متأسفانه بعد از اینکه این کارو انجام دادم.
بنابراین خب حداقل مجازات شما اعدامه دیگه، بیش از این
نمی‌دونم.
مواظب خودتون باشید، بعدم خودتون اذیت نکنید. اولا در خصوص خوابش، اگه بتونید شب بخوابونیدش که هر دوی شما بخوابید فوق العاده است، حتی میتونید با دکتری صحبت کنید، شاید بتونه یه آرام بخشی بده که اون بتونه مشکلتون حل کنه، برای که برخی از وقت با یه آرام بخش بچه یه ماه حتی 3 هفته اگر بخوابه بعدش عادت میکنه به خوابیدن، چون مهمه که بیدار نشه. ولی البته باید مطمئن بشید که بدنش میتونه اون همه گرسنگی رو بکشه. یعنی تو این سن و سال میشه تا 9 ساعت رو انتظار داشت، ولی بیشتر از 9 ساعت نه، برای که بدن
هفته شب میخوابه تا هفته صبح.
خب ببینید یه ذره انتظارتون زیاده، یه بچه 2 ساله 12 ساعت بی غذا نمیتونه باشه.
یعنی بعدش بدنش
نه، من حرفم این است که یه دفعه رو بدون که چراغا روشن کنی تو اینا، شاید بد نباشه برای این تا مثلا 2.5 سال بهش بدید. برای که بینید 12 ساعت نمیکشه بچه دو ساله.
همین کارو میکردیم، یعنی تا 3 شب پیش چراغ رو خاموش بود ولی میشست میخورد، حتی چشماش هم بسته بود و دوباره میرفت میخورد.
من فکر میکنم یه همچین بچه به این نجیبی رو اذیتش نکن. یه ببینید شما خودتون آدمای بزرگسال میتونن 12 ساعت غذا نخورن، بچه دو ساله نمیتونه. بنابراین به نظر من اگر 7 میخوابه خوابشو خراب نکنید، وسط شب هر جا بیدار شد تو همون تاریکی یه چیزی بدید بخوره، بذارید بخوابه تا 7 صبح. اگه اینجوری باشه که شما شانس آوردید.
بله همین.
پسر خوبیه، بگید مادرشو عوض کنه.
درست. بعد یه مسئله دیگه آقای دکتر، وقتی که به محض اینکه میبینه من یا پدرش داریم با هم دیگه صحبت میکنیم و یه حتی باور کنید برای یک ثانیه دو ثانیه حواسمون به اون نیست، یا داد میزنه یا چیزایی که دستش رو پرت میکنه.
بسیار مشخصه، برای که میگه من همیشه باید مطرح باشم. ببینید اونجا که عرض کردم دقیقاً یه نوع احساس عدم اطمینان داره که شما همیشه مال اون نیستی. ببین بچه‌ها این حالو دارن. درست مثل این که فرض کنید شما تو برید مهمونی با همسرتون حرف بزنید، با یکی دیگه حرف بزنید. درسته مسئله وقت و زمانش مطرحه و شما میتونید اینو بفهمید، ولی ایشون میتونه بعدن گله کنه که تو مثلا تمام بوده اصلا من حرف نزدی. نه، این برای بچه‌ها هم میتونه مطرح باشه، ولی فرزند شما احساس عدم امنیت میکنه. یعنی تمام عرض من به شما این است که شما با یه بچه‌ای روبرو هستید که احساس آرامش نمی‌کنه از نبودن شما، و دنیا رو جای امنی و یه محیط قابل استفاده و راحتی نمی‌بینه، خطر درش می‌بینه. خیلی هم روشنه وقتی اینجوری نگاه می‌کنه، فقط کافیست که یه نیم ساعت جرأت کنه با یه بچه بازی کنه، بعد فقط اون هولش بره یا اسباب بازیشو برداره. به این نتیجه میرسه که دیلی پس حق داشتم که به کسی نمیشه اطمینان کرد. بنابراین باز بیاد سراغ شما. به همین جهت که عرض کردم که اگر بتونید شما فقط اونجا باشید، دخالت نکنید. اون بچه‌ای که شما میگید باش راحت بازی می‌کنه، چون تو این سن فقط یه بچه کافیست، با یکی بیشتر نمیتونه ارتباط برقرار کنه، حداقل تا 2 سال و نیمگی. یه دونه بچه بیارید که با هم بازی کنن، شما هم از دور نظاره کنید، تا اونجا ممکنه دخالت نکنید، تا اینکه فرزند شما رو از معادله زندگی خارج کنه. یعنی به این نتیجه برسه که من میتونم با دوستان بازی کنم، مادرم هم تو این صحنه و بازی نیست.
خودش اگر باید به این نتیجه برسه،
یعنی فقط تو ذهنش و به همین جاست که شما هیچ کاری نمیتونید، فقط شما میتونید یه محیط امن و امانی براش فراهم کنید. حضور شما اونجا سبب میشه که از بابت بودن و داشتن شما خاطرش آسوده بشه. از طرف دیگه وقتی بازی میکنه شرایطی فراهم کنید که اونا با هم خوب و خوش باشند و بخندند و لذت ببرن از کاری که میکنن، که یکی از بازیای عالیشون برای این بچه‌ها مثلا این است که یه وانی باشه که بچه‌ها بتونن برن توش بازی کنن. چون ببینید اونجا بازی‌ها اینقدر به دلیل تغییر محیط اطرافشون میتونه تا 2 ساعت 3 ساعت مشغولشون کنه بدون اینکه مسئله‌ای داشته باشن. بنابراین رفتن اونجا نشستن بازی‌هاشون رو کردن، خوشحالم هستن، نتیجتا منتظر او هست و کم کم شما از صحنه ذهنش میرید بیرون. یعنی شما کم کم مثل آدمی که دور میشه دیگه، آدم فراموشش میکنه، شما میکنید و فراموش شد. وقتی فراموش شد دیگه حضور شما رو دائما نمیخواد، ولی اقلا این پروسه یا این فرایند یک سالی طول میکشه تا به اون آرامش برسه. بنابراین قبل از 3 سالگی انتظار نداشته باشید بتونه خودش رو به راحتی از شما جدا کنه. ولی این مسئله رو
مسئله دیگه که هست، من از یعنی 2 سال و 8 ماهش که بشه میخواد مهد کودک شروع بکنه، اون وقت من باید
نه بسن. اولا شما قرار نیست که از حالا یه همچی برنامه ریزی بکنید تا زمانی که آماده نشده، مخصوصا اگر شما یه همچی هدفی دارید که به نظر من هیچ اشکالی نداره، با توجه به رشد بچه حتی با وجود کمی عقب ماندگی یا عقب افتادگیش میتونه این کارو بکنه، از حالا آمادهش کنید. اگر با یه بچه بازی کنه بعد یه بچه دیگه بازی کنه، بعد شما کم کم بتونید تو اون اتاق بعد از 1 ماه یا 2 ماه نباشید، تو اتاق پهلویی باشید ولی مثلا حرف باهاش بعضی وقت بزنید یا سری بهش بزنید، به تدریج بتونه از شما جدا بشه دیگه. درست مثل هر مهارت دیگه، او یاد بگیره زندگی بدون شما هم ممکنه. الان اینجوری فکر نمی‌کنه، الان فرضش بر این است که نبودن شما مساوی با مرگ و نابودی و به همین جاست که وحشت زده میشه، در حالی که بعد از یه مدتی کاملا میتونه حالت عادی پیدا کنه. بنابراین به تدریج خودتون رو از صحنه زندگیش باید ببرید بیرون، خواب رو اونگونه حل کنید که خوشبختانه مسئله ندارید، بیداری هم فعلا هر زمان که او شما رو خواست حتما خودتون رو به او نشون بدید و کنارش باشید بدون اینکه حتی تأخیر کنید تا اون که او خاطرش
10 سانتی متری من جدا نمیشه.
بنابراین فعلا هست، گفتم زمینای ارثی هم میتونه داشته باشه. تو خانواده شما آدم مضطرب و نگران و وسواسی هم دارید؟
مضطرب زیاد داریم ولی
وسواس اونجنا نه. خب دیگه اون اگر دارید مسئله استرابم هست عزیز. شما به هر حال ببینید به ساده این مونه که از یه طرف ضعیفه، از یه طرف غذا هم نخورده، خب حالا خیلی ضعیف تره. بنابراین فرزندتون این جنبه دوگانه رو به نظر میرسه داره. اینی که توصیه بهتون میکنم یه مقدار بیشتر مواظب و مراقب باشید، ولی در حدی نیست که نگران کننده باشه. خوابش مخصوصا چون مسئله نیست، به صورتی که فرمولید اگر بتونید همین وضعیت رو نگه دارید روز رو میشه یه جوری عمل کرد و بعدم با یه دونه بچه دوستش کنید یا همون مراکزی برید که حتما شما رو میذارن اونجا باشید و اصلا به فکر بیرون آمدن تا زمانی که او به شما نگه برو نباشید ابدا. یعنی اصلا فکر نکنید که امتحان کنید، حالا یه روز بذارید امتحان کنید، مبادا امتحان کنید.
بله.
امتحان نمیشه، این مثل که آدم پچسب پشت اون بنازه پایین بگه میخوام قانون جازه برای امتحان کنم. اصلا امتحان نکنید تا زمانی که مطمئن بشید و اصلا از بود و نبود شما خبر نداره یا اهمیت نمیده، اون وقت است که میتونید بیاد بیرون و این وضعیت به این زودی‌ها اتفاق نمیفته. خودتون هم برای همون 8 ماهی که مورد نظرتون حداقل 4 ماه یا 6 ماه شما آماده کنید. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم. عزیز میخوام میتونم یه سوال دیگه بکنم؟
من فقط یک دقیقه وقت دارم تا پیام ها.
بله، فقط در مورد بچه دوم. من چون وضعیت خیلی بدی داشتم، آیا واقعا یعنی باید باشه حتما بچه دوم؟ یعنی
من اصلا بایدی در کار نیست، فقط همیشه گفته شده که بهتری. فقط نگاه کنید در بلند مدت، بعدم ببینید آنچه که شما داشتید شرایطی است که تکرار میشه یا فقط یه موردی بوده که ارتباط نداره. بقیه مسائل زندگیتون، خودتون، همسرتون، امکاناتتون، سنتون، سلامتیتون، توانایی مالیتون
برای بچه نداره. یعنی تک فرزندی
همیشه به بچه در مقام مقایسه با اینکه خواهر برادر داشته باشه آسیب میزنه. نه حتما. این کار هیچ وقت کار درستی نیست. بنابراین وقتی شما میتونید دو تا بچه داشت، میتونید دو تا بچه باشید، حتما با دو تا داشته باشید. ولی اگر نمیتونید و نمیشه، اون وقت است که دیگه جایی برای بحث و گفتگو.
اگر تفاوت سنی 6 سال باشه.
نه دیگه، اون وقت دیگه تقریبا دیگه خیلی برای بچه‌ها فرقی نمیکنه. مشکلاتشون در دوره کودکی بیشتر هم میشه. بزرگسالی وقتی بزرگ بشن، اینکه خواهر و برادری دارن خوشحالشون میکنه. ولی در کودکی فاصله سنی از 3 سال که میگذره معمولا دیگه مسئله است. برای خوشحالشم باتون صحبت کرد.
خیلی متشکرم. همچنین
مرسی عزیز. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر مایلی در خرید عطر اتکلن‌های معروف حسابی صرفه‌جویی کنید، خوب گوش کنید. پرفیومز اوتلت بیش از 5000 عطر اتکلن‌های معروف رو مثل کالوین کلاین، دولچه گبانا، پرانوم، آرمانی و ورساچه و هر چی که بخواید رو در اختیارتون قرار میدن که اکثرا با نصف قیمت به شما عرضه میشن. آقای فرشید مدیر پرفیومز اوتلت بیشتر توضیح میدن.
خوشبختانه مشتریان ما از اجناس و قیمت‌های ما رضایت کامل رو داشتن، چون مثلا عطر بلغاری رو که در ما می‌فروشن 120 دلار، ما می‌فروشیم فقط 59 دلار.
بسیار عالی. پس به همین دلیله که اغلب برای سوغاتی به ایران از شما خرید میکنن. کیفیت اجناس رو تضمین میکنید.
همه عطر اتکلن‌های ما در بسته‌بندی‌های اورجینال واکمن هستند.
در ضمن تبریک، چون به تازگی شعبه دومم باز کردید. اینو بگن که فروشگاه اول تقاطع ونوون و کوربین جنب مارشال و فروشگاه دوم تقاطع لارل کانیون و راسکو هستش. یادتون باشه نام رادیو 670 رو ذکر کنید و 10% تخفیف اضافه دریافت کنید. پرفیومز اوتلت 818 992 3465، 818 992 3465، عضو 08.
شرکت گلوبکس اینترنشنال، حمل سریع بارهای تجاری مجاز با ارائه کلیه مدارک از ادارات دولتی آمریکا. تلفن 310-441-99-98 globexship.com.
تضمین حقوق قانونی شما با وکیل با تجربه و شناخته شده در جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-800-TSADOF 1-800-82-72-363.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان، موضوعهای انسانی، دقیقا همین مسائلی که مطرح شد، باورها و اعتقادات ما، نگاهی به طبیعت، به انسان، به آنچه که ماورا طبیعه یا متافیزیک هست که مسائل انسانی هست رو از سه‌شنبه 13 ژانویه در شهر رسیدار در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد. همچنین با آگاهی دوستانی که در دالاس تگزاس هستن میرسونم که روز سه‌شنبه 30 دسامبر ساعت 6:30 تا 10 کنفرانسی تحت عنوان خوشبختی چیست و خوشبخت کیست خواهم داشت و روز شنبه 3 ژانویه ساعت 11 تا 3 کنفرانس ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت، از 5 تا 9 کنفرانس عشق و ازدواج. محل برگزاری این سه کنفرانس پلینو سنتر در شهر پلینو نزدیک دالاس خواهد بود. ورودی هر کدوم از این کنفرانس ها $30 هست.
همچنین اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی شامل سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف من رو سفارش بدید، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام. من یه سوالی بکنم چون اینکه دو نفر از شنوندگان اومدن. شما از ساعت 3 روی خط بودید درسته؟
بله.
یعنی الان 1 ساعت و 40 دقیقه است رو خط. چون می‌بینید برخی از دوستان چند دقیقه رو خط میمونند و بعد احتمالاً انتظار دارن، نمیگم چیز دیگری که من رو خط بیام. من عرض کردم که من شما متاسفانه نفر پنجم ما بودید و بنابراین نوبتتون بعد از 1 ساعت و 40 دقیقه شد. اینو میخوام عرض کنم، وقتی دوستان و سروران خوب عزیز روی خط در میان، امید من این است که بتونم صحبت کنم و با 5 نفری که معمولا روی خطش بیارن فرصت هست صحبت کنم، ولی بیشترش برخی از اوقات نه. بنابراین اگر بعد از ساعت 3 میایید معلوم نیست که نوبت بشه یا نشه. به هر حال ببخشید وقتی شما رو گرفتم، در خدمتتون هستم، بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای دکتر، من یه دختر 13 ساله دارم. ما 2 سال هست که از ایران به آمریکا اومدیم. اون زمان که در ایران بودیم، خب این بچه 11 سالش بود. من یه مقدار توضیحات در مورد فرهنگ آمریکا و تفاوتی که با فرهنگ ایران داره براش توضیح خیلی سربسته، نه به صورت خیلی باز، ولی در مورد ارزش‌های اخلاقی اینا یه مقدار توضیح دادم که وقتی میاد اینجا تفاوت‌هایی رو که می‌بینه یه مقدار متوجه باشه.
مثلا یه سالی از حضورتون، شما چند تا فرزند داری؟
من 2 تا بچه دارم. اولین پسر هستش 15 سالشه، دومی دختره که 13 سالشه.
بله. اون وقت میتونم بپرسم خود شما در ایران کار میکردید یا نمیکردید؟
بله بله، من در ایران داروساز بودم که داروخونه داشتم.
اوکی، میفرمودید. خب
بله، بعد حالا که اومدیم اینجا بچه‌ها خب مدرسه رفتن، منم دیگه توضیحات آنچنانی براشون ندادم که براشون خیلی حساسیت به وجود نیاد. تا اینکه حدود تقریبا 1-2 ماه پیش من متوجه شدم دختر 13 سالم اومد خونه و یه مدت دوست داشته خیلی زیاد راجع به یکی از پسرای کلاسشون صحبت کنه. من اصلا نمی‌دونستم که آیا چجوری باید برخورد کنم. سعی کردم خیلی خیلی خوب برخورد کنم، اصلا فکر نکنه که من مثلا ذوقش می‌زنم. اولی کلمه‌ای که به کار برد، اول صحبت کرد، گفتش که من احساس می‌کنم از یکی از پسرای کلاسمون خیلی خوشم میاد. بعد من پرسیدم خب چجوری هست، مگه چه خاصیتی داره که خوشت میاد؟ گفتش که
شما واقعا دنبال این بودید که خاصیت چه به شما بگه؟
والا حقیقتش گفتم نمیدونم چی.
اگر واقعا بعد از این مدت خاصیت شد نمیدونید، قربونتون خیلی بامزه بوده که چه خاصیتی داره. اوکی، نمیفهمم.
آیا این مثلا چطور شده؟ از چیه این پسر مثلا خوشش اومده؟ که به من گفتش که
چه فرقی؟
از این که
مثلا میگه خوشگله، میگه خوشگله مهربونه مثلا، یا مثلا
فقط فکر می‌کردم دلم می‌خواد ببینم بر اساس معیارهایی که من بهش مثلا یه زمانی در مورد ازدواج‌های آینده نمیگم الان، ولی آیا این بچه رفته مثلا از یه نفری
شما در مورد ازدواج‌های آینده باهاش صحبت کردید واقعا تو اون سن و سالا؟
نه، در واقع خب اون شنیده، یعنی زمانی که بالاخره توی جمع بوده شنیده که چه معیارهایی برای مثلا یک پسند یک نفر مطرح هستش.
نه بذار من شما رو قطعتون کنم چون نمیتونم از شما بذار وقت داریم برنامه کافی. میدونید بانوی ارجمندی مانند شما تشوردن و فرمودن که من یه دختر 12 ساله دارم، فکر میکنید درسته که بنشونمش و همه ی حرفا رو درباره موضوع و مسائل جنسی باش در میون بذارم و او رو کاملا آگاه کنم؟ گفتم حتما و لطفا این کارو بکنید، ولی هر سوالی دارید ازش بپرسید. معنای این حرف این است که بچه های ما برخی از وقت بیشتر از ما میدونن، ولی حالا کاری به این ندارم. شما از دختر 13 سالتون فرمودید که به هر حال این پسر، اون لغت خودتون یادم رفت، به هر حال برای شما توضیحش چه بود؟
توضیح داد که بچه درس خونه هستش، بچه هستش که مثل پسرهای دیگه شر و شور نیست، اذیت نمی کنه، خیلی به نظر یعنی می گفت خیلی با شخصیته. من احساس کردم یه مقدار اون معیارهایی رو که بالاخره شنیده که ما توی خانواده صحبت کردیم همونا رو در این دیده.
صبر کنید. معمولا یه همچی بچه میتونه افسرده باشه، بسیار مضطرب و نگران و وحشت زده باشه، وسواسی هم باشه ها. یعنی اگر من احتمالا یه پسری دیدم در سن 13 سالگی و توصیف یه دختر 13 ساله از او این بود، یه احتمال زیادی هم اونور میدم.
و بنابراین درست است که شما رو خوشحال میکنه، چون هر دوی شما هم دخترتون هم شما دنبال آدم بی ضرر بی خطری، یعنی مسئله ترسه که ماجرای درست و غلطی رابطه رو براتون مشخص میکنه، که میفهمم تو خیلی هم دور از واقعیت نیست، ولی دختر شما هم نشون میده که چه روحیه محافظه کاری داره، عیبی هم نداره تو این سن و سال هم ای بسا حفظش هم میکنه، ولی اصلا این رو به این حساب نگذارید که معلوم سفارش ها و توصیه های شما کار کرده، چون خواستید یه امتیازی بدید، من خواستم ازتون امتیاز رو بگیرم. نه نه خواهشم،
من سوالم این هستش که ببین، به مرور متوجه شدم که دخترم وقتی میاد خونه از مدرسه، خب گزارش های مدرسه رو که میده بیشتر از همه دوست داره راجع به این پسر صحبت کنه، یعنی میاد میگه من هم هیچ وقت جلوشو نگرفتم، من همینجور اینه سعی کردم با گوش باز گوش کنم، میاد مثلا میگه که من متوجه شدم تاریخ تولدش اینه، نمیدونم مثلا گفتم جالبه مگه از کجا پیدا میکنه شما، خیلی عادی مگه تاریخ تولده هست، خب مثلا فلانجا بود من متوجه شدم، یا مثلا کلن حرکت های اونو خیلی زیر نظر داشت. یک بار گفتش که من خیلی دلم میخواد راجع به این قضیه با مثلا خالم و دختر خالم هم صحبت کنم. گفتم خب چرا صحبت نمی کنی؟ گفت آخه فکر میکنم ممکنه فکر بد بکنن، ممکنه فکر کنن که مثلا بگن که او اون روی اون کراش داره. گفتم خب حالا تو خودت فکر کنی کراش داری؟ گفتش که نه من فکر کنم من خب از این خوشم میاد، من فرق نمی کنه بگم حالا چه دختره چه پسر، ممکنه بود یه دختر باشه، ولی خب نمیدونم، هی گفت نمیدونم، ولی خیلی دلم میخواد راجبش صحبت کنم، میترسن که بد برداشت بکنن.
حالا
من نمیدونستم چی بگم.
نه اصلا فکر کنیم میخواست مثلا به خاله یا بقیه چی بگه، بگه فقط یه پسر
دوست داره راجب این پسر، دوست داره راجب این پسر حرف بزنه.
نه میدونم چی میخواد بگه و فکر کن ازش. ببینید دقیقاً مسئله همینه، میخواد چی بگه، چون برخی از اوقات دنبال اینه که یه نتیجه غیر از اون بگیره که در ذهنش داره یا از شما گرفته. درست مثل این است که مثلا با خاله حرف زدم، گفت خب برو باش حرف بزن دیگه، چه اشکال داره. اینو مثلا میخواد، فکر کن چرا میخواد به اونا بگه.
فکر کنم یکیشان همین بود، برای اینکه بعد از یه مدت اومد من گفتش که من خیلی دلم میخواد با این حرف بزنم. گفتم که مگه شما تو مدرسه سلام علیک با هم نمیکنین؟ گفتش که نه. گفتم چطور آخه مگه میشه آدم همینجوری راه بره هم کلاس باشین بعد مثلا همدیگه رو میبینین سلام نمیکنین؟ گفت نه آخه اون همیشه با دوستاشه، دوستاش آدمای خوبی نیستن، دوستاش مثلا ممکنه مسخره کنم، ممکنه که دست بندازن، دوست ندارم، ولی خیلی دارم میخواد یه موقعیتی پیش بیاد من بتونم به این مثلا یه سلام بگم. من همه اینا رو میشیدم، ولی هر بار الان نزدیک دو سه هفته است من میخوام با شما تماس بگیرم ببینم که من بهترین رفتاری که میتونم بکنم چیه که اثر بدی هم روی این نذاره. من نمیدونم واقعا ناشی هستم، اولین باره که اصلا با یه چنین مسئله برخورد میکنم با فرهنگ جدید امریکا، و حتی شاید خود من وقتی اون سنی بودم اصلا این برنامه ها نبود. اگه خودم شاید مثلا حتی اگر ایران هم بودم یه چیزی مسئله پیش میاد، من واقعا نمیدونستم چه برخوردی باید بکنم.
نه ببینید
عزیز، فقط جای دادم واقعا نمیدونم چیکار کنم.
نه متوجه هستم. ببینید عزیز، باید سه چهار تا مسئله رو از هم فقط تفکیک کرد، نه اینکه من بتونم پاسخی برای شما داشته باشم، حتی دختر خود من بود که خوب میشناختمش. چند تا نکته اولا بذارید با هم حل کنیم. مورد اول این است که من و شما نمیتونیم امروز اتفاقا بحث رو تو تلویزیون داشتم که بیافتیم تو استخر ولی خیس نشیم. بنابراین ما وقتی میریم تو استخر باید انتظار داشته باشیم خیس بشیم. وقتی شما یه دختری رو از یه محیطی مانند ایران، حالا باز یا بسته کاری نرم، میارید اینجا، باید قبول بکنید که یه مقدار از موضوع و مسائل فرهنگی اینجا به نظر خوب و درست میاد. دوم اینکه این مسائل خوب و درست با آنچه که حس و احساس و خواسته بچه هاست هماهنگه. این درست اگر عکسش بود برای شما، اگر مثلا فرض کنید به یه دختری میگفتید که جز در شرایط خاص که تو الان باید برگردی مثلا چادر سرت کنی یا فلان و چنین باشی، احتمالاً بیشتر مقاومت کرد تا دختری که چادر داره ولی خودش انتخاب نکره بهش که چادر تو بردار. بنابراین در یه جوامعی مانند امریکا معلومه که حقی، امتیازی، آزادی بیشتری برای دختر و زن قائل هستن، و همینقدر که بچه‌ها میتونن پسر و دختر توی مدرسه باشن خیلی متفاوته تا مدرسه که احتمالاً پسر و دخترش از هم جدا هستن. پس بنابراین اول یه نگاهی همونطور که خودتونم فرمودید به تفاوت‌های فرهنگی بکنید. دوم مسئله ارتباطات انسانی مخصوصا پسر و دختر دو تا جنبه داره، یکی جنبه جسمی و جنسی داره، یکی جنبه احساسی عاطفی داره که بعد بار انسانی پیدا میکنه. برخی از بچه‌ها کاملا مسئله رو جسمی و جنسی میبینن و بنابراین اونجاست که یه مقدار زیادی احتمال اشتباه و یا خطا و حتی خطر وجود داره، در حالی که بسیار از اوقات بچه‌ها این مسئله رو زمینه احساسی و عاطفی برش میبینن و اصولا به عنوان یه زن و مرد حتی به دنبال آینه میگردن که خودشون رو در او تماشا کنن و واکنش های اوست که به اونا میگه اینا کی هستن، چقدر خوبن، چنین و چنان هستن، تا اینکه اصلا مسئله اون آدم مطرح باشه. دکتر سوم این است که بچه های ما با توجه به زمینه های جسمی و جنسی که دارن و حوادث و اتفاقات روانی و حتی همون صحبت هایی که فرمودید در طول چند سال اول زندگیشون مستقیم و غیر مستقیم از پدر و مادر و بقیه شنیدن، تبدیل به یه چیزی میشن که در 12-13 سالگی یا اینجا دختر 13 سالی شما خودشو نشون میده. یعنی درست مثل این است که شما فرض کنید در یه آپارتمان رو باز میکنید و حالا این آپارتمان رو میبینید، حدس میتونستید بزنید چه است، ولی حالا میبینید اتاقاش کجاست، آشپزخونه‌اش چجوری، رنگش چیه، کفش چجوری، سقفش کجاست. بچهای ما هم وقتی که حالا به عنوان پسر و دختر به جنس مخالف توجه میکنن، حالا این چیزیه که هستند. یعنی ما معمولا نمیدونیم چی از آب در میاد، این دریست که باز میشه و متاسفانه یا خوشبختانه تقریبا کوشش پدر و مادر در جهت تغییر این آدما بی نتیجه است. یعنی شما اگر تمام آگاهیارم داشته باشید، این پسر و دخترتون رو بعد از سن بلوغ میتونید 5% این ور اون ور ببرید تا زعی بتونید و تقریبا کارهای بدی که میخوان بکنن یا کارهای بدی که خودشون فکر کنن بده یا فکر نمیکنن بده شما فکر میکنید، تو فقط تمام هنرتون رو به کار بدید میتونید 6 ماه به تاخیر بیاندازید. یعنی اگر دختر شما قرار اون پسر رو ببوسه، شما اگر تمام داناییاتون رو به کار ببرید، شرایط رو فرض کنیم ثابت باشه، اتفاقی که حالا میفته میشه 6 ماه بعد، ولی نه اینکه بتونید به همش بزنید. نتیجتاً باید بدونیم که ما با یه مثل قدمون هستیم که این قد منه، دیگه خیلی کارش نمیشه کرد. یعنی بپذیرید که این دختر شماست. حالا با توجه به اینو
من ببخشید، من مشکلی ندارم با این که اگر واقعا یعنی پذیرفتن وقتی میایم آمریکا و فرهنگ اینجا متفاوته و تا نمیشه بچه رو در آمریکا به قول شما به مدل فرهنگ ایران بزرگ کرد. من فقط میخوام واقعا بدونم که چه عکس العملی، چه حرفی، آیا مثلا خیلی دوست داره راجع به این پسر حرف بزنه، منم باهاش حرف بزنم؟
اصلا صبر کنید، من میرسم چون من 3-4 دقیقه بیشتر وقتم. دقیقاً عزیز، یعنی اصلا شما این موضوع رو تبدیل به چیز عجیب و غریب نکنید. نه اینکه شما اشتیاق داشته باشید، شما بتونید براش دوست باشید، شما بتونید همون کسی باشید که او با دوستاش ترجیح میده حرف بزنه که نسبت به اونا حساسه، و اگرم نظری دارید بهش بگید. و بعدم یادتون باشه حال و احساس او رو نمیتونید لگد مال کنید یا مثلا بگید بده یا غلطه یا گناهه، چون اینا کار دستتون میده. یعنی اینا در یه جامعه که بنابراین حرفتون این است که بسیار خب تو از یه پسر خوشت میاد، خیلی عادی و طبیعی ازم که یه پسر و دختر از هم خوششون بیاد، مهمش این است که مثل اینکه منم اگر از یه خونه خوشم اومد حالا باید پولشو داشته باشم تا بتونم بخرم، یا هر چیزی یه وقت و زمان داره. اگر آدم مثلا تو از بچه خوشت بیاد الان نمیتونی حامله بشی، یا من که بچه اینقدر دوست داشتم صبر کردم تا به یه سنی برسم که تو رو داشته باشم یا برادر تو داشته باشم. بنابراین با وقتش مسئله، و بعدم بذارید حرفشو بزنه چون خودشو تخلیه کنه. یعنی به شما یه فرصت طلایی دست داده برای دو چیز: یکی اینکه دخترتون رو که نمیشناسید بشناسید، دوم اینکه اونجایی که حرفاش جهتش یا هدفش غلطه و بده رو تصحیحش کنی، ولی نه اونایی که با ملاک‌های فرهنگ و سنت ایرانیه، چون اونا معلوم نیست فرهنگ و سنت اصلا درست باشه، بلکه اون چیزی که با اصول اخلاقی و انسانی جهانی هماهنگی داره شما میتونید مطرحش کنید. و خیلی راحت شما حتی میتونید یه ذره که پیشرفت بگید، این که آدم از کسی خوشش بیاد عادیه، این که حتی از خوش آمدن بگذره دوست داشتنه عادیه، ولی ما در یه چارچوبی از نظر رفتاری یه موانع و محدودیت هایی داریم که اونا مطرحه، که این موانع مثلا تو ایران این بود که پسر دختر با هم حرف هم نمیذارن. اینجا میتونم طور که دیدیم اولا بهت گفتم خب چرا سلام نمیکنی، یا چرا با هم سلام علیک نمیکنی، یا چرا حرف نمیذاری. بعدم دخترتون که دیگه جوابش چه بود؟ دختر جواب دو چیز بود: یکی اینکه حرف بزنم احتمالاً ممکنه بقیه متوجه بشن و اونا از توش چیز در بیارن و هنوز میخواد این رابطه رو پنهان نگه داره، دیر یا زود احتمالاً با این پسر یه ارتباطی برقرار میکنه. مهمش هم تازه بیشتر این است که شما ببینید اون چه توجهی به دختر تو داره. برخی از اوقات هیچ، برخی از اوقات یه بچه است که حالا ممکنه درسش خوب باشه ولی دخترها رو به بازی میگیره، چون اونجاست که ذره باید حالت پروتکشن رو برای دخترتون داشته باشید، نه به خاطر رابطه پسری دختری، برای که آسیب نبینه. یعنی مثلا حرف شما میتونه این باشه که اگر مثلا ببین پسر دخترم این که حرفی نزده، اون که کاری که نکرده، اون که یواشکی توی فرصتی نیومده سراغ تو، پس بنابراین ممکنه مثل هر آدمی که حق داره از کسی خوشش بیاد یا بدش بیاد، همونطور که تو از یه پسر دیگه خوشت نمیاد اونم ممکنه از تو خوشش نیومده باشه، مهمم نیست، اصلا اهمیت نداره. پس بنابراین بذار ببین اون چه کار میکنه، و اگر احتمالاً اون حرفی زد خب تو یه حرفی میتونی بزنی، ولی دلیل نداره
که خیلی دوست داره صحبت رو با اون شروع کنه.
من اصلا فکر کنم اگر دلت میخواد فرصت مناسبی بود مشروط بر اینکه عادی باشه این کارو بکن، ولی یه موضوعی پیدا کن که اگرم بعدن دیدی او جواب نمیده بتونی باش راحت باشی. مثلا بگو که من مثلا امتحانمون رو گفتن که این سه شنبه است یا اون سه شنبه، ببین چی کار میکنه، به اون چه نشون میده که اگر این خب این از هر کی میتونی تو بپرسی، ولی موضوع خاصی مطرح نکن. ضمناً وقتی این کارو بکن که دوستاش مثلا نیستن یا شما دوتا تا یه حدودی تنها هستی، ببین چی کار میکنه او. یعنی کمکش کنید که نمونه تو تاریکی، کمکش کنید که از خودش بدش نیاد، احساس بدی راجع به خودش نش باشه. در حقیقت تو این زمینه به خصوص دوست آگاهش باشید، ولی دوستش باشید. یعنی بذارید مزخرف بگه، بذارید حرف غلط بزنه، بذارید حتی اشتباهی کوچولو بکنه، اشتباهی کوچیک، یعنی اونها هم اهمیت نداره، ولی وقتی میرسه به موضوعهای مهم حالا اونجا به عنوان دوست آگاهش جلوش باشید. و اتفاقا یه فرصت طلایی است که شما دوتا رو به هم آنچنان گره بزنه و نزدیک کنه که هزار فایده برشه و عیبی نداره. دلتون خواست یه وقت دیگه بیاد با هم صحبت کنیم؟ متاسفانه شما با وجودی که از اول ساعت بودید بدبختانه آخر بود. خوشحال میشم باهاتون حرف بزنم برای که موضوع بقیه هم هست. دلتون خواست بذارید مثلا یه دو هفته دیگه ببینید چه میشه گزارش به منم بدید، منم علاقمن شدم.
متشکرم،
متشکرم، مرسی.
خیلی متشکرم، مرسی.
شنگ نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
هیچ ماموریتی برای رامین آریان غیر ممکن نیست. نیو میشن، نیو لوکیشن. رامین آریان همان مامور آگاه شما در پایگاه جدید خود مرسدیس بنز بنزینو کماکان بهترین ها را به شما عرضه می کند. 818-788-0234 818-788-0234. جدیدترین مدل های مرسدس، اتومبیل های پرطرفدار مرسدس بنز همراه با مناسب ترین قیمت ها و شرایط پرداخت را از رامین آریان در مرسدس بنز انسینو بخواهید. رامین آریان، مامور آگاه شما در مرسدس بنز انسینو. نشانی 16721 ونچر بولوارد، نزدیک بالبوا و فیوی های 101 و 405. 818-788-0234 818-788-0234 مرسدس بنز انسینو www.mbencino.com.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهید.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
سلام شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم هر یک شنبه ساعت 5 عصر شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید. نظر به اینکه بحران اخیر اقتصادی در امریکا تعداد بیشماری از ایرانیان مقیم امریکا را دچار اضطراب و سردرگمی نموده، لذا شنیدن دیدگاه های متفاوت کارشناسان فعال در اقتصاد امریکا میتواند شما را در تصمیم گیری های مهم یاری دهد. برنامه اقتصاد و اندیشه های نو هر یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر.
Energy efficiency interviews are brought to you by the U.S. Department of Energy and the Ad Council.
So, Lisa, do you always leave your stereo on, even when you're not there to listen to it?
What stereo?
The one you left on in the other room.
Oh, that one. I was going to turn it off, actually, but I got distracted. I mean, come on, everybody makes mistakes. Everybody has those days.
Hang on. You're just repeating the lyrics to Hannah Montana's song.
Nobody's perfect. off.
Millions of kids are using their energy wisely. What's your excuse? Learn more at loseyourexcuse.gov.